بسم الله الرحمن الرحیم. علی را وصف در باور نیاید، زبان هرگز ز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیباترین هاست. علی راز شگفت روز آغاز، علی روح سبک بالی و پرواز. زبان عشق را گویا ترین بود، طریق درد را پویا ترین بود. دل دریاییش دریای خون بود، ضمیرش چون شهادت لاله‌گون بود. صداقت از وجودش رشک می برد، اصالت از حشورش قبطه می خورد. صلابت ذره از همتش بود، شجاعت در کمند همتش بود. سلاست در زبانش موج می زد، کلامش تکیه را بر اوج می زد. غبار عشق خاک کوی او بود، عبیر و مشک مست از بوی او بود. علی با درد غربت آشنا بود، علی تنها ترین مرد خدا بود. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و تفویض امور به خداوند متعال و با عرض سلام و درود و احترام به محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت، خوشحال هستیم که خداوند این توفیق رو به ما داد که شبی دیگر و وقت دیگری رو در خدمت شما عزیزان باشیم و انشاءالله امیدوار هستیم که با برنامه زنده قضاوت با شما اوقاتی سراسر خیر و سراسر نیکی رو برای شما به ارمغان بیاوریم. همونطوری که مستحضر هستید، برنامه زنده قضاوت با شما تریبون آزادی است برای عزیزان شیعه و عزیزان اهل تسنن که تماس بگیرند با ما در استودیو و با کارشناس ارجمندمون صحبت بکنند، نظرات خودشون رو به صورت آزاد و مبسوط برای ما بفرمایند. موضوع این برنامه هم مثل دو برنامه گذشته صحابه از منظر قرآن، سنت و گذر تاریخ هست. البته ما منحصر نمی کنیم نظرات شما و تلفن‌های شما رو به موضوع برنامه، اما خواهشمون این هست که هر کس از عزیزان تماس میگیره ابتداءً در رابطه با موضوع برنامه صحبت بکنه و بعد از اون اگر سوالی داره یا صحبت غیر هم داره، ما وقت کافی به شما میدیم که صحبت خودتون رو بفرمایید. این یکی از فلسفه‌های برنامه قضاوت با شماست و فلسفه دوم هم که بارها ما تکرار کردیم این موضوع است که ما برنامه ای رو قریب به 2.5 ساعت تدارک دیدیم، آماده هستیم، به تمام شبکه‌های وهابی اهل تسنن ایمیل کردیم، از اونها دعوت کردیم. اگر کارشناسان اونها می توانند و آنچه که می گویند و می دانند رو بر حق می دانند، تشریف بیارند، گفتگوی دوستانه داشته باشیم، چه در ایران چه به صورت استودیو و انشاءالله ما شاهد مناظره های زیبا یا گفتگوهای دوستانه بسیار زیبایی هم با این عزیزان باشیم و امیدواریم که این آقایون بالاخره جواب ایمیل ما رو بدهند و اعلام آمادگی خودشون رو بفرمایند. مثل دو شب قبلی برنامه که در خدمت شما بودیم، مهمان ارجمند ما حضرت آیت الله دکتر قزوینی هستند. استاد سلام عرض می‌کنم، از اینکه به برنامه خودتون قضاوت با شما تشریف آوردید از شما سپاسگزارم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز که در جای جای این کره خاکی ما را میهمان کانون گرم خانواده خیش قرار دادند، سلام و درود عرض می کنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم. من دیگه بیش از این دیگه معطل نکنیم که وارد بحث بشیم، انشاءالله در خدمت بینندگان عزیز باشیم.
خب بسیار خوب، دوستان من بزرگواری بکنن از همین ابتدای برنامه شماره ها رو زیرنویس بفرمایند. ما در ابتدای برنامه تا تماس ها برقرار بشود یکی دو ایمیل یا پیامک رو از محضر حاج آقا، از ایمیل هایی که شما ارسال کردید رو میپرسیم و انشالله وارد مباحث شما و شنیدن نظرات شما برادران عزیز و خواهران عزیز شیعه و اهل تسنن خواهیم شد. منتظر تماس های شما هستیم. دوستان هم شماره ها رو زیرنویس کردن. خواهشی که من دارم این هست که عزیزان شیعه به هیچ عنوان با خط اهل تسنن تماس نگیرن، چون از لحاظ شرعی ما نمیتونیم شما رو تو اون خط وصل بکنیم، چون شیعیان پشت خط میمانند، عزیزان اهل تسنن هم پشت خط میمانند. لذا عزیزان شیعه با خط خودشون، برادران و خواهران اهل تسنن با خط خودشون تماس بگیرند و وصل بشن به برنامه و صحبت‌های خودشون رو بفرمایند. باز من این رو تذکر میدم، اون عزیزانی که پشت خط موندن براشون اذیت داره و سخته، چون از جاهای مختلف تماس میگیرن، هزینه براشون داره، میتونن تماس بگیرند و شماره خودشون رو به دوستان ما بدن. دوستان ما در اتاق رژی و در اتاق فرمان با این عزیزان تماس خواهند گرفت که نه هزینه‌ای برای این عزیزان بیفته و اینکه احترام شبکه ولایت به خودشون رو هم کاملا درک بکنن و در نظر داشته باشن. خب استاد اجازه بفرمایید، من دو تا ایمیل هایی که برای ما اومده، عزیزان ایمیل های زیاد و پیامک های زیادی رو ارسال کردن که خب دوستان پرینت گرفتن لیستش رو به من دادن. دو تا از این ایمیل ها که یکی از عزیزان اهل تسنن هست من انتخاب کردم که امروز شما بفرمایید، این هست که فرمودن که شما عقیده دارید و نسبت به صحابه شیعه عقایدی داره که شما در برنامه فرمودید. ایشون فرمودن که ما سه تا آیه در قرآن داریم که این سه تا آیه با عقاید شما کاملا منافات داره. یکی آیه 100 سوره توبه رو فرمودن، یکی آیه 18 سوره فتح رو فرمودن و یکی هم آیه 137 سوره بقره. من دیگه آیات رو قرائت نمی کنم، خواهش می کنم خود شما آیات رو موضوعا بفرمایید و بفرمایید آیه منافات با عقیده ما داره در رابطه با صحابه یا خیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله، پس صلوات علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الی الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل. البته این سوال تازه ای نیست، معمولا این مطالبی است که در شبکه های وهابی مرتب هر شب روی این آیات مانور داده میشه و در کتاب ها دو زوات هم در حمله به شیعه این سه چهار تا آیه رو ملاج قرار میدن. خب در سوره 100 سوره توبه داره که و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم و رضوا عن و اعد لهم جنات تجری تحت الانهار خالدین فیها ابدا. بله. که در اینجا خدای عالم به کسانی که از صحابه سبقت گرفتن در ایمان، خدای عالم هم اعلام رضایت کرده و هم وعده بهشت داده.
بله.
خب در اینجا اولا بر اینکه این آیه من تبعیضیه هست و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار.
بله.
اونایی که سبقت گرفتن از میان مهاجرین و انصار، همه مهاجرین و انصار رو شامل نمیشه،
خودش تاییدی بر گفته ماست.
بله. یعنی همه مهاجرین و همه انصار این وعده ها به اونها داده نشده. و ثانیا خدای عالم در سوره البینه آیه 7 و 8 این وعده را به تمام مؤمنین و اونایی که عمل صالح انجام دادن این وعده را داده. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه جزاؤهم عند ربهم جنات تجري تحت من تحت الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عن. اون کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح دارند، خدای عالم هم اعلان رضایت کرده از اونها و هم وعده بهشت داده. پس این یک چیز تازه ای نیست که بگیم آقا این یک فضیلتی برای صحابه است. خدا هر مؤمنی،
بله،
هر مؤمنی عمل صالح انجام داده باشد و خدا ترس باشد، خدا هم وعده بهشت جاودانه داده و هم این که رضایتش اعلام کرده. در سوره مائده هم باز آیه 119 همینطور در رابطه با اون قضیه حضرت عیسی بعدش میاد که قال الله هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم و رضوا عن. اونهایی که واقعا صادق هستن و راستگو هستن، یعنی در ایمان و عمل صادق هستن، خدای عالم هم وعده بهش داده و هم چیه؟ اعلان رضایت کرده. پس این آقایان حداقل این آیه صد رو میخوانن، آیات دیگر رو هم ببینن که آیا واقعا این وعده منحصر به صحابه هست یا منحصر به همه مؤمنینه. خب بنابراین هر کسی که ایمان آورد بگه آقا من خدای عالم اعلان رضایت کرده از من و وعده بهش داده به من،
یه گناهی بر من نیست.
بله. اما در رابطه با آیه 18 سوره فتح، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت، اینجا اذ ظرفیه هست، یعنی خدای عالم از مؤمنین اعلان رضایت کرد در این ظرف، در این مدت، در اون وقتی که اینها بیعت کردند، در اون وقت بیعت خدای عالم اعلان رضایت کرده.
شأن نزولش هم
در رابطه با بیعت حدیبیه هست که نبیون در صلح حدیبیه در زیر درخت رضوان بیعت کردن. خب این آقایان آیه 18 رو میخوانن، یه 4-5 آیه برگردن عقب، آیه 10 رو هم بخوانن.
بله.
که اونجا داره ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله، پیغمبر اونا که با تو بیعت میکنن با خدا بیعت میکنن، ید الله فوق ایدیهم فمن نکث فانما ینکث علی نفسه، اونا که بیعت شکنی میکنن به خودشون ضرر میزنن. پس اینجا مشخصه بیعت کردن اینطوری نیست، به مجرد اینکه بیعت کرد خدا هم اعلان رضایت کرد، اونجا دیگه کلن چیه؟ خدای عالم در اینجا برای همیشه اعلان رضایت کرده، گناهی معصیتی و غیره برای اونها نوشته نمیشه. نه، در رابطه با آیه 137 سوره بقره، اینم باز یک چیزی تازه ای نیست، اینا همیشه آیان به قول ملاج قرار میدن، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فقد اهتدوا، هر کس مثل ایمان شما صحابه به خدا ایمان بیاورد هدایت یافته. خب اینو میگن آقا یکی فضیلتی است که بابا خدای عالم ایمان صحابه رو اینقدر تجلیل کرده، هر کس ایمان بیاورد مثل ایمان صحابه. خب آقایان این آیه رو میخوانن ولی آیه 74 سوره توبه رو هم نمیخوانن، اونم در رابطه با صحابه است. یحلفون بالله ما قالوا، در رابطه با قضایای تبوک اینها اونجا میگه وقد قالوا کلمت الکفر و کفروا بعد اسلامهم، بعد از اینکه اینها صحابه مسلمان شدن بعد از اسلامشون چیه؟ کافر شدن. و جالب این هست که در سوره 65 و 66 میگه قد کفرتم بعد ایمانکم، اینا مال صحابه است دیگه، نمال یهود، نمال نصارا هست، نمال مشرکینه، نه خطاب به صحابه هست، جمله خطابیه هست، لا تعتذروا، عذر نیارید به خاطر گناهی که کردید، قد کفرتم بعد ایمانکم. خب در آیه 137 میگه فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، خب اینم هست وقد کفرتم بعد ایمانکم، این ایمان رو صحابه نتونستن نگه بدارن. ولذا بهتر این هست که ما بیاییم آیات قرآن رو در مجموع نگاه کنیم، اینطوری نشه که ما بیاییم شروع کنیم یک آیه را به صورت گزینشی انتخاب بکنیم و بعد بیاییم بگیم برای شما عرض کنم چنین چنان، و اون حدیث 3007 صحیح بخاری هم که ما خواندیم که از پیغمبر اکرم نقل میکنه، برای شما عرض کنم انه قد شهد بدرن و ما یدریک لعل الله ان یکون قد اطلع علی اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم.
بله.
خبر نداری اونا که در بدر شرکت کرده بودن اینا چه جایگاهی دارن، خدای عالم به اینها گفته که هر کاری میخواید بکنید فقط غفرت لکم، من شما را بخشیدم. صحیح بخاری، دوستان آدرسش هم میتونن یادداشت کنن. بله. حدیث 3007 جلد 4 صفحه 19. من در اینجا یک نکته ای رو من تذکر بدم به عزیزان اهل سنت و جوانهای وهابی که فریب این خلاصه انتخاب گزینشی آیات رو نخورن.
صحابه دیگه بالاتر از پیامبران که نیستن، هر چی مقامشون بالا باشه از پیامبران بالاتر نیستن. در سوره اعراف آیه 6 شمله چیه؟ فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین. ما تمام پیامبران را مورد بازخواست قرار می دهیم. یا در سوره زمر آیه 65 خطاب به خود نبی گرامی، لئن اشرکت لیحبطن عملک لتکونن ولتکونن من الخاسرین. پیغمبر اگر یه ذره شرک بورزی عملت رو نابود میکنیم و جزء خسارت دیده ها هستی. یا در سوره الحاق آیه 44-47، لو تقبل علینا بعض العقابل اخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه البتین. خب این چیه؟ میگه پیغمبر اگه یه کوچکترین افترا به ما ببندی، چیزی از قول ما بدون حساب کتاب نقل کنی، رگ گردنت رو میزنیم. یا بابا این در رابطه با حضرت یونس، این آیه 87 و 88 سوره انبیا. خب ببینید حضرت یونس یه کوچکترین ترک اولایی کرد، و ظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علی فنادى فی الظلمات ان لا اله الا انت. خدا به خاطر یک ترک اولا او را زندانی کرد. در کجا؟ در شکم ماهی. باز عجیبه، در سوره صافات آیه 144 میگه فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الى یوم یبعثون. اگر این ذکر یونسیه رو نمیگو لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تا قیام قیامت در شکم ماهی یونس زندانی میشد. بابا دیگه صحابه هرچه مقامشون بالاتر باشه، این دیگه بالاتر از حضرت یونس و حضرت نبی مکرم که نیست. اضافه بر این که همین آیات، آیه 100 سوره توبه و آیه 18 سوره فتح، آیه آخر سوره فتح به قدری مستثنیات دارد که انشاءالله ما مفصل اینها رو عرض خواهیم کرد.
متشکرم. خب ما در برنامه قضاوت با شما سعیمون همین هست، ما دلائل عقلی و نقلی رو در یک موضوع خدمت شما عرضه خواهیم داشت. نظرات شما بینندگان عزیز و ارجمند، عزیزان اهل تسنن و شیعه رو به صورت آزاد و تریبون آزاد میشنویم و بعد از اون قضاوت رو واگذار میکنیم به شما بینندگان عزیز که خودتون قضاوت بکنید که آیا عقاید شیعه در این موضوعات برحق هست یا عقاید عزیزان اهل تسنن و یا عقایدی که وهابیون شبهه ایجاد میکنن و اون عقاید رو به دروغ به خورد عزیزان میدهن. قضاوت با شما خواهد بود و خودتون قضاوت کنید. خب تلفن های زیادی رو ما پشت خط داریم حضرت استاد، اگر اجازه بدید من فعلا ایمیل ها و پیامک ها رو کنار بگذارم، چند تلفن رو دوستان وصل بکنن، بشنویم صدای عزیزان رو، بعد از اون دوباره در خدمت شما خواهیم بود. من خواهش میکنم از اتاق فرمان تلفن ها رو وصل بفرمایید. آقا محمود از تهران، از عزیزان شیعه. سلام بر شما آقا محمود، بفرمایید.
سلام از بنده، از حال شما خوبه قربان.
ارادتمندم آقا محمود، در خدمت شما هستم.
همچنین سلام دارم خدمت دکتر حسینی غزینی.
سلام علیکم.
عرض میکنم خدمت شما راجع به موضوع برنامه‌تون.
بله.
یکی از این شبکه‌های وهابی چند روز پیش میگفتش که ما اجازه نداریم که قرآن بخونیم، چون میگن که شما معنیشو نمیفهمید.
ما یعنی شیعه؟
بله
بله بله، بفهمید.
عرض کنم خدمت شما که خب من یه گوشی پیدا کردم، خلوت رفتم قرآن رو خوندم، یه مقداریشو تا اونجایی که تونستم. عرض میکنم که یه سری سوره که البته آدرسش رو الان نمیدونم، اگر لازم بود جناب آقای دکتر بفرمایید. تمام پیغمبرا وقتی که به امتشون میرسن میگن ما هیچ عرضی از شما نمیخوام، عرض ما با خداست، الا پیغمبر که فرموده عرض من مودت اهل بیت من. بعد دیروز مباهله بود، روز مباهله.
بله.
چند روز پیش هم خب سعید صدیقا.
بله.
اینها رو چجوری با هم جمع میکنن این برادرانی که اینجور افتراح میزنن؟ من میخوام که حداقل حضرت علی رو یه صحابه ساده هم که ارساب کنه در روز قدیر، اون مولا رو ما به فرض محال هم به معنی دوستی بگیریم.
بله.
این فرمایش حضرت رسول در مورد جناب حضرت امیرالمومنین غیر از ایشون در باره کدوم یک از صحابه دیگه گفته شده که در مقابل در باره حضرت علی گفته شده؟
بله.
این رو میخوام که حضرت علی الله یه توضیح بدن.
بله.
در جهتی ایشون میفرماین به گوش علما نمیره، علمایی که پشت به قول ایشون خرابه های سلیسه نشستند و همینجوری دم به ساعت شروع میکنن شعار دادن و شعار بی منطق. در اصل ممنونم از شما اجازه دادین صحبت کنم.
خواهش میکنم، متشکرم. نظرتونم بفرمایید آقای محمود در رابطه با موضوع برنامه. آیا این که ما عقیده داشته باشیم صحابه اونهایی که پیامبر رو دیدند بر اونها گناهی نیست و وارد بهشت میشن، آیا به نظر شما این عقیده عقیده عقلانی هست؟
خب من اجازه میخوام که یه چند تا سوال از شما بکنم.
بفرمایید.
شما آقای کیانی، صحابه رو از منظر آقایون وهابی شما برای من تعریف کنید.
هر کس پیامبر رو دیده باشه میشه صحابه.
درست. این تبت یدا ابی لهب رو چیکار کنید؟
بله.
خب سازگار نیست. اگر سازگاره به من بگید. شما البته از دیدگاه علمای وهابی هست.
متشکرم جناب آقا محمود از اینکه تماس گرفتید با برنامه خودتون. قضاوت با شما، شما رو به خدا می سپاریم. چشم. البته من یه نکته ای رو عرض کنم، می فرمایین کسی که خواب هست میشه بیدارش کرد، اما کسی که خودش رو به خوابی زده هیچ وقت بیدارش نمیشه کرد.
خدا شما رو خیر بده.
ارادتمندم. خدا نگهدار شما باشه. جناب آقا سینای عزیز از عزیزان اهل تسنن از بلوچستان، سلام بر شما، وقت شما بخیر باشه، در خدمت شما هستیم.
سلام خدمت شما جناب کیانی و جناب استاد غزنی.
ارادتمندم، بفرمایید.
ببخشید می‌خواستم استاد در مورد چند روایت که در کتب خود اهل تشیع هست، دو تا روایت از آقای قمی متوفای 308 هستش.
بله.
یکی مثلا حضرت علی گفته بود که از مفاده نظم میکنه، حضرت علی هیچ یک از کسانی را که با او جنگیدند به شرف و نفاق متهم نمود، بلکه میفرمود ایشان برادران ما هستند که علی ما شورش کردند. و یکم دیگه که از امام جعفر صادق باز روایت میکنه، میگه درباره سپاهیان جنگ زمل فرمود، حضرت علی فرمود براسی ما با آنها به عنوان این که عده کافر هستند نجنگیدیم و آنها نیز ما را کافر نمیدانستند، بلکه ما خود را از نظر سیاسی حق به جانب میدانستیم و ایشان نیز خود را صاحب حق به شمار می آوردند.
درست.
آقای قمی متوفای 308.
این دومی را که فرمودید در چه جنگی فرمودید؟
جنگ جمل فرموده بودم.
جنگ
جمل.
بله. بسیار خوب.
بعد در مورد اصحاب رسول الله هم در حیات القلوب مدرسی جلد 2 صفحه 621 حضرت علی می فرمایند که پیامبر بهش سفارش کردن در مورد اصحاب پیامبر، به شما توصیه می کنم که آنها را ناسزا نگوید، زیرا آنها اصحاب پیامبرتان هستند، اصحابی که در احکام دین هیچ گونه بدعتی ننهادند، چیزی را از آن کم نکرده و چیزی را به آن نیفزودند و هیچ بدعت گذاری را احترام نگذاشتند. آری رسول خدا درباره رعایت و احترام به ایشان مرا سفارش فرمود. این در حیات الغلوب مدرسی جلد 2 صفحه 621.
بسیار خوب. آقا سینای بزرگوار ممنونم. من یه سوال از شما بپرسم در رابطه با موضوع برنامه. آیا صحابه به نظر شما همشون بلا استثناء هر کس پیامبر رو دیده این فرد به دلیل دیدن پیامبر اهل بهش میشه و گناهی بر اون نیست یا هست؟
حالا ما در این مورد از علمای خودمون پرسیدیم.
خب چی گفتن؟
گفتن ما که مثلا به مرد دیدن که نیست، مثلا ابو لهب و ابو جهل هم پیامبر رو دیدن ولی آنهایی که ایمان آوردند به پیامبر و تا آخرین لحظه با ایمان از دنیا رفتند.
پس شما هم قبول دارید که صحابه به دلیل صحابه بودنشون بهشتی نمیشوند، به دلیل عمل خودشون و اون کارهایی که انجام دادن میتوانند بهشتی بشوند، میتوانند جهنمی بشوند. بله،
در مورد برنامه ما مثلا در مورد برنامه ما انتقاد دارم. مثلا
بفرمایید،
مثلا الان جناب آقا استاد غزوینی یکی از علمای بزرگ اهل تشیع هستند.
بله،
استاد طرفداران بسیار زیادی هم دارن
الحمدلله.
الان چون که من علمای من سنی با آقای آیت الله غزوینی از نظر علمی موافق هم نیستن،
بله،
بیام در پخش زنده شما به من وقت دادین، حتی بیام جسارتن آقای غزوینی رو بعد خطاب بکنم، اولا این نشان دهنده شخصیت من و به قول استاد تربیت خانوادگی من،
آفرین بر شما،
و بعدم باعث ناراحتی و توهین به طرفداران استاد میشه.
بله،
چون و الان این صحابه بزرگوار افراد بسیار بزرگواری بودند که الان در قید حیات نیستن و اونا نیستن که از خودشون دفاع بکنن.
بله،
در بود برنامه اینجا مثلا یکی میاد توهین میکنه، الان همین بن لادن وقتی که این امریکایی ها رو کشت، وقتی که امریکایی او رو کشتن در دادگاه پرونده او رو بستن، دیگه محاکمه دادگاهی و چیزی نیست برای اونا. الان صحابه هم
آستینا، ما شنیدیم نکته شما رو. من فقط عرض بکنم به نظر شما اگر پرونده به قول شما بن لادن بسته بشود، جنایاتی که بن لادن کرده هم از فکر بشریت و برای بشریت حذف خواهد شد یا خیر؟
ولی اصحاب که الان اینجا نیست که ما بیان در مورد اونا قضاوت کنیم.
خود شما مثال بن لادن رو زدید دیگه،
روایات بسیار متعددی هست.
بسیار خوب آقا، متشکر. ما ممنونیم از شما که تماس گرفتید و نظر خودتون رو اعلام کردید در رابطه با این روایات هم که فرمودید استاد توضیح خواهند داد. متشکرم، شما رو به خدا می سپارم.
قربان شما، خداحافظ.
یا علی، خدا نگهدار. آقای غزنفری از بندرعباس از برادران شیعه، بفرمایید. آقای غزنفری سلام بر شما.
سلام علیکم آقا. الو،
بفرمایید. سلام.
سلام علیکم، خدمت شما مجری محترم و حضرت آیت الله غزوینی سلام عرض می کنم. اجازه میخوام چند مورد را خطاب به آقایان کارشناس وهابی خدمتشون از طریق کانال ولایت عرض کنم. یه مورد دیشب آقای حیدری از مدینه منوره تماس گرفتن و یه سفارشی داشتن که این آقایان مولوی ها دینشون به بهای اندک نفروشن، بلکه بیان مثل آقای حیدری به چاهای نفت عربستان و دلارهای میلیارد دلاری که بهترین شاگردشون آقای هاشمیه که به عبارتی ما میتونیم ایشون رو مرد 270 میلیاردی خطاب بکنیم، شاگرد بسیار خوبی هستن ایشون.
بله،
اصلا بهشون میگیم که واقعا درس استادشون رو خیلی عالی فرا گرفتن.
بله بله.
و بعد یه مطلب از خدمت آقای حسینی که بهتر است از ایشون به عنوان وکیل مدافع یزید یاد کنیم، سفارش میکنم که آقای وکیل مدافع، شما که یزید را فردی سلجو معرفی میکنید و او را تبرئه مینمایید، بهتر است بروی تاریخ را مطالعه کنی و ببینی که لشکریان خونخوار یزید در مدینه منوره چه جنایتهایی مرتکب شدند و پس از آن چه حتاکیها و بی‌حرمتیها را نسبت به کعبه انجام دادند. شما بر چه اساس از چنین فردی این چنین سرسختانه دفاع میکنید؟ اگر این کار شما به قصد قربت است که حتما هم هست و شما هم انشاءالله به قرابت یزید خواهی رسید و به شما تبریک بگویم که مورد رضایت یزید قرار گرفته اید و وجه تسمیه شما کاملا برعکس است و میواید که فامل یزیدی را برای خود برگزینید که واقعا برازنده شماست.
بسیار خوب.
دیگر این که معذرت میخوام، یه دقیقه من خواهش میکنم به ما وقت بدید.
بفرمایید.
و دیگر این که شما یک حکومت لائیک را الگوی بسیار عالی برای کشورهای اسلامی قرار میدهید آقای حسینی، نشان میده که چقدر اعتقاد به قرآن و سنت پیامبر دارید. مسئله بعد در مورد این که شما در توجیه روایات از کتب صحیحه خودتان در خصوص عایشه مطرح میکنید که پیامبر علم غیب داشته و اگر عایشه خطاکار بوده پیامبر به واسطه علم غیب خود با او ازدواج نمیکرد و یا بعدن او را توبیخ میکرد، لذا لازم است به شما به اصطلاح کارشناس باسواد یادآور شوم که پیامبر صلی الله مأمور به عمل به ظاهر افراد بودن و کذب غیظ پیامبر و رأفت ایشان بی‌نهایت بوده است. در ضمن شما هر جا که به نفعتان باشد قائل به علم غیب پیامبر هستید و هر جا که به ضررتان باشد منکر میشید. یک کارشناس با سواد و با انصاف میباید مطالبش را بر اساس سند و منطبق بر منطق بیان نماید، نه اینکه به اقتضای زمان و موضوع موضع‌گیری کند. بله. در آخر به شما هشدار میدهم که بیش از این آخرت خود را سیاه‌تر نکنید و اینطور علناً به اهل بیت رسول الله صلوات الله علیه اهانت نکنید، زیرا اگر فردی واقعیت را میدانست و درک میکرد هرگز اقدام به فحش و توهین نمینمود. به مصداق این شعر شاعر که میفرماید: پشه کی داند که این باغ از کی است، در بهاران زاد و مرگش در دی است. شما که هیچ گونه علم و سواد علم رجال و حدیث را ندارید و تمام اظهارات شما بی ریشه و از روی تعصب است، بهتر است از اظهار فضل دست بردارید و برای امرار معاش در پشت صحنه کارهای دیگری را انجام دهید. و السلام علیکم و رحمت الله.
آقای تزنفری قصد نفرمایید نظر خودتون رو در وارد موضع برنامه هم بفرمایید. آیا صحابه به نظرتون همه بهشتی هم یا خیر؟
چشم. من حاج آقا یه مطلبی رو میخوام از حاج آقا قزوینی سوال کنم که البته به طور کلی از تمام مردم.
بله بفرمایید.
او چه سنی من سوال میکنم که آیا حضرت زهرا و حضرت علی علیه السلام جزء صحابه بودند یا خیر؟ که البته بودند و اولا از آنها بودند. در کتاب شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید صفحه 80 جلد 4،
بله،
آقای ابوبکر در مسجد بالای منبر در به حضرت علی و حضرت زهرا توهین میکنه که من نمیتونم این توهین ایشون رو به زبان بیارم.
بله.
و خواهش میکنم که شما این مطلب رو از روی مونیتور یا هر جوری که خود حاج آقا صلاح میدونن اینو بیان بکنن.
بسیار
آیا حضرت علی و حضرت زهرا صحابه بودند یا خیر؟ آیا توهین به ایشان چه مسئله رو ثابت میکنه که ابوبکر این توهین را به صحابه کرده؟
بسیار خوب، ما همونطور که گفتیم اون تعریفی که آیون دارن از صحابه این هست که هر مسلمانی پیامبر رو دیده باشه این صحابی است. و این نکته رو شما آخر بفرمایید به ما که سوالتون آیا صحابه آیه غزنفری دیگه خیلی وقت شد آیا صحابه بهشتی هستن یا نیستن؟ فقط همینو بفرمایید تلفن بعدی رو ما بعد بشن.
نه اصلا اینا چیز نیستن آج آقا، چون اگه اینا خوب بودن یک عده با یک عده چیز درگیر بودن اینا ها. الو.
بله حواسم با شما.
اینا یه عده با یه عده درگیر بودن، طلحه و زبیر با حضرت علی درگیر بودن.
بله.
آیا اینها بالاخره یکی حق و یکی ناحق دیگه؟
بسیار عالی، متشکرم، شما رو به خدا میسپارم.
پیامبر رو زیارت کرده بودن.
یا علی، خدا نگهدار شما، موفق باشید. تلفن بعدی رو دوستان وصل بفرمایید. الو. آقای مالکی عزیز از تهران از عزیزان اهل تسنن، سلام بر شما، بفرمایید.
سلام. با سلام خدمت آقای کیانی و آقای قزوینی.
ارادتمندم، بفرمایید.
آقای کیانی من اجازه بدید من چند تا انتقاد داشتم و چند تا سوال.
تمنا میکنم. ما در خدمت شما هستیم.
اول انتقادم میگم. مرسی.
هم بفرمایید.
جانم.
بفرمایید.
آقای یزدانی که دیشب اومدن تو برنامه‌شون به نظر من یه چند تا اهانت به اهل سنت و به بنی میان مسلمان کردن. تو آقای یزدانی مثلا با قاطعیت وهابیت که مثلا به نظر شما مثلا یه فرقه که مثلا با اهل بیت اینا دشمنه، مثلا با قاطعیت حدیثایی که مثلا در مورد اونا میخونه اول اسم اهل سنت رو میاره، اصلا استثنام قائم نیستن، بعد مثلا اسم وهابیت میاره، اینا به همین چه اسمونه. مثلا آقای یزدانی با آقای امتیمی که از آویان حدیث هسته چند بار پیشون هم گفتن که مثلا میخواستن نسبت دروغ رو بهشون نسبت بدم، چون یه حدیث آورده بودن که نمیدونم فکر کنم آقای هاشمی خونده بودم، بعد گفتن که آره هرچی آقای ابن تیمیه بگه چه خلاف باشه چه واقع باشه اینا خدای مثلا وهابیت یا مثلا اهل سنت اینا.
بله.
مثلا داشت با آقای ابن تیمیه هم توهین میکرد.
درسته.
مثلا خواستم آقای یزدانی بگم آقای یزدانی شما که میگی همه برادران اهل سنتی که نیستن، پس چرا تو همه حرفاتون که میزنید اول اسم اهل سنت میایید بعد مثلا مثل وهابیت هم مثل یه برچست بهشون میچرسونید، اصلا استثنام قائل نیست. شما که میگه وهابیت دشمن اهل بیت.
خب من یه سوال از شما بپرسم جناب آقای مالکی عزیز، الان خودتون یه نکته ای فرمودید یه کمی تناقض داشت. شما فرمودید آقای یزدانی گفتن ابن تیمیه خدای وهابیت هست نه خدای اهل تسنن، شما بفرمایید که اینجا خودش جدا میکنه.
اهل سنت رو میارم من، کل مثلا برنامه‌اش رو نگاه میکنم، بعد که مثلا اهل سنت میارم بعد سریع اسم وهابیت رو میگیرم. ابن تیمیه هم مثلا عمدتا همه یکونی میلیار مسلمانی که هستن اهل سنت همه راویان حدیث قبولش دارن دیگه، تمام اصلا مال وهابیت.
ببینید من دیشب خودم بیننده یه برنامه بودم آیه مالکی، کاش که آیه توی برنامه کلمه طیبه شما تماس گرفته بودید، به خود آیه یزدانی بودن و دفاع میکردن. ولی چون من خودم بیننده یه برنامه بودم، ایشون همه جا فرمودن وهابیت. ببینید بعضی از کتبی که اینجا معرفی میشه کتبی هست که مال عزیزان اهل تسنن هست، ولی وهابی ها دارن ازش سوء استفاده میکنن. لذا اساتید ما از اون کتب مبانی و نکات رو میگویند و بعد برای شما معلوم میکنند که این کتاب هایی که شما میفرمایید مال اهل تسنن هست، اونها دارن این کتاب ها رو و همچنین نرم افزارهایی مثل مکتبه شامله، نرم افزارهای دیگه که ازش استفاده میشه، همه نرم افزارهایی هست که برای عزیزان اهل سنت هست، درست؟ ولی چون اونها از اینها سوء استفاده میکنن، آیون کارشناسان ما از همونها اثبات میکنن که اینها دارن از این مباحث سوء استفاده میکنن. ببینید یک وقت شما اعتراض دارید که آقا این مبانی که عزیزان کارشناسان ما میگوین مبانی درستی نیست، اینجا شما تماس بگیرید از لحاظ علمی صحبت بفرمایید، ما قبول میکنیم، میگیم قبول. اما یه وقت شما ناراحت میشید که چرا
همه اهل سنت قبول دارند، اینو قبول دارید.
بسیار خوب، اگه اهل سنت قبول دارن، تناقضاتی که در سخنان ابن تیمیه هست رو هم باید مراجعه کنن، بررسی بکنن، بپذیرن. ببینید یه وقت من میگویم کتب شیعه رو همه رو قبول دارم، همش هم میگویم قوی است، یک وقت میگم نه آجان، یک کتابی ضعیف است، یک کتابی قوی است. ما خیلی از مباحث رو مطرح میکنیم، حضرت آیت الله قزوینی میفرمایند این در کتب شیعه آمده ولی بسیار ضعیف است، ما هم قبول نداریم. درست شد؟ شما تعصبی که نسبت به ابن تیمیه دارید، من تعجب میکنم، ابن تیمیه رو خود اهل سنت خیلی هاشون قبول ندارن. اگه شما میگید که قبول دارن، اگر شما میگید قبول دارن، من سوال میکنم شما تاریخ رو بخونید، چرا علمای اهل سنت ابن تیمیه رو زندانی کردند؟ شما تاریخ رو بخونید، خود علمای اهل سنت ابن تیمیه رو دستور دادن زندانی کردن. پس همه قبول ندارن. بسیار خوب، این اعتراض رو عزیزان بیننده شنیدن، خودشون قضاوت میکنن.
بعد چند تا سوال هم داشتم.
خواهش میکنم، من اول خواهش میکنم در رابطه با موضوع برنامه، آیا شما قبول دارید که صحابی یعنی هر مسلمانی پیامبر رو دیده باشه جایگاهش وسط بهشت و گناهی بر اون وارد نیست یا خیر؟
منظور من والا اعتقاد من به هر مسلمانی که نیست، چون همه آدم ها جاز و خطا هستن، ولی اون اشخاص خاصی که مثلا تو همه جا مثلا
یعنی شما قبول دارید که اگر جناب ابوبکر گناهی بکنند، اشتباهی بکنند، یا خلیفه دوم یا خلیفه سوم، هر کس از صحابه اشتباهی بکنن، چون ایشون جناب ابوبکر هستن اشتباه براشون نوشته نمیشود، گناه براشون نوشته نمیشه و بهشت میره؟
عمدتاً که هر کسی هم اشتباهی کرده باشه، حتی حضرت پیامبران باشه، یه خدا که گناه ازش نمیدونه، یه گناهش حتما به پاش نمیرسه.
بسیار ممنونم، سوالتون رو مطرح بفرمایید. متشکرم.
من خواستم بدونم که از زمان خلافت حضرت ابوبکر تا خلیفه حضرت عثمان اینا، بعد میخواستم بدونم که من در زمان که خلافت اینا بودم، مگه امیرالمومنین تو صف نماز اول وای نمیستادن؟ تمام مسلمان ها پشت امیرالمومنین نماز نمیخوندن،
یعنی پشت ابوبکر
پشت خلیفه ها، مثلا خلیفه اول دوم تا سوم.
بسیار خوب، استاد جواب خواهند داد.
ولی خب میگم میخواستم بسم میخواستم بدونم که اگه حضرت علی علیه السلام مثلا به نظرت اینا رو قاتل مثلا قاتل خلافت خودش میدونست، بعد مثلا چجوری پول میرفت پشت سر مثلا حضرت ابوبکر، عمر یا عثمان نماز میخوند دیگه؟ کسی که مثلا حالا مثلا حضرت عمر که مثلا به اعتقاد مثلا ارتشاله میگن که زایب فاطمه زهرا بوده، یا مثلا حضرت ابوبکر که قاتل جانشینی خلافت حضرت علی علیه السلام بوده، پس چجوری حضرت علی علیه السلام که سنشیر خدا بوده، پس چجوری مثلا بدونی که تو تاریخ مثلا یه خلافتی مثلا یه اختلافی با اینا داشته باشه میرفت پشت اینا نماز میخونده؟ یا حتی مثلا من حدیثا شده بودم که خیلی مثلا با اینا تمیمی بیدور اینا.
بسیار خوب، من فهمیدم سوال شما کاملا منعقد شد. من یه نکته ای رو فقط عرض بکنم، حالا این که آیا نماز میخوندن یا نمیخوندن حضرت آیت الله قزوینی توضیح خواهند داد، اما من این نکته رو عرض میکنم که شما عبدالله عمر رو چه آدمی میدانید؟
بله من در مورد عبدالله عمر یعنی پسر حضرت عمر.
بله بله پسر حضرت عمرش. چه آدمی میدانید؟
در مورد چیزی
خب آیا ایشون پسر حجاج نماز خونده یا خیر؟ آیا فاسق میدانستن ایشون رو یا نمیدانستن؟
میگم آقا کلمه هم تا اونجا
هر میمونده جناب آیه مالکی عزیز، از این که برنامه قضاوت با شما رو برنامه خودتون دونستید، تماس گرفتید، از شما تشکر میکنیم. در این رابطه استاد توضیح خواهند داد. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. الو سلام عرض میکنم خانوم، جناب سرکار، خانوم ارباب از کرمان. عزیزان ظاهرن یک نفر دوباره اهل تسنن رو بس کردن، لطف کنن که این رعایت عزیزان سنی و شیعه هم بشه، یکی در میون بشود. خانم ارباب از عزیزان اهل تسنن بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بر شما.
ببخشید چند تا سوال داشتم.
تمنا میکنم خانم ارباب.
ببخشید در دعای توسل امشب میخوام که امام زمان میاد قبل چهار تا از ماماش غریبه، بعد مگه اونا وطنش اونجا نیست که غریبن؟ بعدش هم چرا 11 امام قبلی زیارت آنها رو درست نکرد و گنبد و بارگاه روی قبر آنها نساخته؟ و آیا حضرت علی و امام حسن رضی الله عنها توی اذان اشهد ان علی و ولی الله گفتن و بعد مهر میگذاشتن؟ بعد وقتی اونا نماز میخوانن مهر میگذاشتن؟
بسیار خوب این رو توضیح میدن استاد. فقط
بعد خمس هم برای غنایم جنگیه، چرا شما خمس میگیرید؟
بله.
بعد چرا پیامبر وقتی مریض شد حضرت ابوبکر رضی الله عنها را چرا پیش نماز گذاشت؟ چرا حضرت علی پشت سر حضرت ابوبکر نماز خواند؟
بله
میخواستم بیزحمت اینا رو جواب بدید.
خواهش میکنم خانم ارباب. قبل اینکه قطع بفرمایید به بنده که خدمت شما عرض بکنم در رابطه با موضوع برنامه، آیا به نظر شما صحابه مسلمانانی که پیامبر رو دیدن اگر گناهی بکنن، عرض کنم که جنایتی مرتکب بشون، همه بهشت میروند و هیچ تکلیفی برشون نیست؟
نه هیچ کس از اهل سنت این حرفو نزده که هر کس صحابه رو دید حتما بهش میره. صحابه
بسیار خوب. پس شما عقیده دارید اصلا این عقیده شیعه عقیده شما هم هست. متشکرم، شما رو به خدا میسپارم. خب بزرگواری کنید یک تلفن دیگه تو این بخش به ما بدید تا ما جوابها رو داشته باشیم. بعد مجددن آقا مسعود عزیز از قم، از برادران شیعه. آقا مسعود در خدمت شما ایم. سلام بر شما. خب ظاهرن قطع شد. من خواهش بکنم که میان برنامه ای رو به اتفاق ببینیم، برگردیم، انشالله در خدمت شما و بینندگان عزیز هستیم.
الذي سمتني أمي حيدرة بالرام أجام وليت قسورة. أنا الذي سمتني أمي حيدرة بالرام أجام وليت قسورة. عبل الذراعين شديد القاصرة كليف غابات كريه المنظرة. أنا الذي سمتني أمي حيدرا.
Oh,
أني على دين النبي أحمد يا شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد من شك في الدين فإني مهتدي يا رب فاجعل في الجنان موردي أنا الذي سمتني أمي حيدر
ما در پناه مصحف و در دین احمدیم، بر جمله خلایق عالم سرآمدیم، زیر لواگ آل علی صف کشیده ایم، چشم انتظار مهدی آل محمدیم. همچنان با برنامه زنده قضاوت با شما در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت هستیم. ممنونیم از این که نگاه پرمهر و محبت خودتون رو به ما دادید، با این برنامه های این شبکه همراه هستید و امیدواریم که تا این لحظه از برنامه تونسته باشیم برنامه مورد قبولی رو خدمت شما عرضه کرده باشیم. اما حضرت آیت الله قزوینی، خدمت شما عرض بکنم که نکاتی رو در رابطه با مسائل مختلف از عزیزان شنونده و بیننده شنیدیم از تماس‌های تلفنی اونها. اول خب به حمد الله هیچ کدوم از عزیزان این عقیده شیعه رو رد نکردن و همه در رابطه با موضوع برنامه این رو قبول داشتن که به هیچ عنوان نمی‌شود گفت هر مسلمانی پیامبر رو دیده بهشتی هست و خود این مژده ایست به عزیزان اهل تسنن که این عقیده عقیده شیعه هست و همه شما عزیزان این رو قبول دارید. خب جناب استاد، اولین سوال رو آقا محمود از تهران داشتند. ایشون نکات مختلفی رو فرمودند، تقریبا نکات سوال نبود، فقط یک نکته رو داشتند و اون این بود که پیامبر بجز حضرت علی در رابطه با کدوم یکی از صحابه دیگه، اگر اینها میگویند که در عید قدیر پیامبر دست حضرت علی رو که بالا گرفتن فرمودن که ایشون دوست منه، شما هم به علی رو دوست داشته باشید، فرمودن که اینها بگویند، فرض این که پیامبر چنین هم گفته باشند، کدوم یکی دیگه از صحابه رو پیامبر یک جا این لفظ رو براشون به کار بردن و این نکته رو گفتن؟ در این رابطه نکته بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با این قضیه که آیا نبی گرامی نسبت به صحابه گفته یا نگفته، به این شکل به هیچ وجه ما نداریم، فقط این آقایان یک روایت ضعیفی رو بیارن که البته ما به نظر من جعلیست، در رابطه با زید بن حارثه هست.
بله.
که در صحیح بخاری در چند جاست که انت اخونا و مولانا.
بله.
خود بدرالدین عینی میگه زید بن حارثه عبدی بوده، نمیدونم کی گره به پیغمبر بخشید، و این در حقیقت عبد و مولا و غلام نبی مکرم بود. مثلا اونجا واژه کلمه مولانا از ارتباطی به این قضايا نداره، آقایان فقط به قول معروف میگن حفظت شیئا و نسیت اشیاء.
بله.
و به این شکل که بیاد نبی گرامی این قضايا را مطرح کنه، نسبت به هیچ یک از صحابه مطرح نکرده و اضافه اون عبارتی که اول میاره از مردم اعتراف میگیره، الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، یا تعابیر فقط من کنت مولا فعلیون مولا نیست، من کنت ولیه و فعلیون ولیه.
این تعابیرم آیین اهل تسنن قبول دارن،
همه را دارن، همه را با سند صحیح آوردن. آقایان میتونن مراجعه کنن کتاب مستدرک الصحیحین جلد سوم صفحه 110 و همچنین کتاب البدایت و النهایه جلد پنجم صفحه 229 مفصل این قضایا را آورده که هیچ شک شبهی نیست. فرض گیریم پیغمبر اکرم گفته که هر کس من دوست داره علی را دوست داشته باشه، این آقایان به ما بفرمایند بعد از نبی مکرم این مشکلاتی که برای امیرالمومنین کشان کشان آوردن، به خانه‌اش هجوم کردن، طرح تو قتل او را کشیدن، در جنگ جمل و در صفین در برابر اون وایستادن، آیا اینها عمل به فرمایش پیغمبر کردن از مصادیق محبت علی است؟ همونطور که اون شب ما گفتیم چون علی را دوست داشتن واسه سری علی را بکشن، حضرت بره بهش از این دنیا خلاص بشه، یا نه اینها واقعا اللهم وال من والا و آد من آدا شامل همین افرادم خواهد شد.
بسیار خوب، متشکرم. جناب آقای سینا از بلوچستان، از عزیزان اهل تسنن، چند روایت رو برای ما خوندن، فرمودن از کتب مختلف، یکی از آقای قمی گفتن، یکی هم ظاهرا از آقای مجلسی گفتن. فرمودن که حضرت علی در جنگ احد و جنگ جمل،
بله،
فرمودن که اینهایی که روبروی ما هستن برادران ما هستن و اینها نه جزء کفارن نه جزء منافقین هستن. آیا این صحت داره؟
والا من برادر عزیزم رو اگر تلقی به اهانت نشه برای شما عرض کنم، به این قول خداوند تبارک و تعالی و الى عاد اخاهم هودا، به قوم هود،
بله،
برای شما عرض کنم هود را به قوم عاد فرستادیم، از قوم عاد هم برادر یاد میکنه. آیا اینجا دلیل بر این هست که اینها واقعا برادر بودن با حضرت هود؟ این عذاب آمد و اون هم اذیت کردن حضرت هود را، شکنجه دادن این رو. در این زمین از خود حضرت سجاد هم سوال میکنن که هم در رسول الله میگن که جد بزرگوار شما نسبت به خوارج گفته که اخواننا بغوا علینا، اینا برادران ما هستن نسبت به ما طغیان کردن. حضرت اما تقرا کتاب الله و الى عاد اخاهم هودن، این دیگه خیلی واضح و روشنه. بله. البته ما صحابه را تکفیر نمی کنیم، کسانی که در برابر امیرالمومنین ایستادن اینها را کافر نمی دانیم. خود آیت الله لزما خوی رضوان الله تعالی علیه امام راحل مفصل در این زمینه سخن دارن، میگن اینها براشون امر مشتبه بود و این که واقعا مخالفت با علی کفر هست برای اینها محرز نبوده. یه توجیهاتی مرحوم آیت الله لزما خوی در این زمینه دارن و ما هم به هیچ وجه نمیگیم اونا کافر بودند، در برابر علی ایستادن. ولی خب این آقایان خودشون نقل میکنن در صحاحشون بر اینکه هر کس خلاصه از جماعت خارج شود ولو یک وجب فمات میتت و میتت جاهلیه. خب اینها دیگه مطالبی است که این آقایان دارن، اون آقایان باید بیان به ما جواب بدن.
بسیار خوب. باز همین برادر عزیزمون فرمودن که در حدیثی حضرت علی سفارش کردن در رابطه با اصحاب پیامبر که به هیچ وجه به اینها ناسزا نگید.
بله.
اول اینکه حالا اصلا ناسزا گفتن در مکتب و مذهب شیعه آیا جایی وجود داره که ما بگیم به کسی ناسزا بگوییم؟ بله. و دوم اینکه چنین حدیثی به این مضمون ما داریم یا خیر؟
به این که امیرالمومنین سلام الله علیه که بیاد به برای شما عرض کنم این تعبیر رو داشته باشه، ما به هیچ وجهی نداریم که امیرالمومنین اشاره کرده باشه فقط به صحابه فحش ندید. بله، امیرالمومنین سلام الله علیه داره که لا تتکلموا بالفحش، اصلا سخن فحش نباید از زبانش یه در بیاد بیرون، چه به صحابه چه به غیر صحابه. و انه لا یلیق بنا ولا بشیعتنا، این فحش نزیبنده ما هست نزیبنده شیعیان ما هست. و ان الفاحش لا یکون صدیقا، آدمی که فاحش باشه نمیتونه آدم درستکار یا دوست باشه. آقایان میتونن مراجعه کنن کتاب مستدرک الوسائل جلد 12 صفحه 82. خب این خیلی واضح و روشنه،
یعنی مختص صحابه و غیر صحابه،
صحابه نیست، اصلا به دور علوی اخلاق علوی این هست که انسان به کسی فحش نده.
بله.
حتی ما به یهود نصارا هم میگیم فحش ندن، ولی بحث لن طلب و دعا هست. این آقایان یه مداری مسئله رو اشتباه نکنن.
بله.
سولاخ دعا گم نکنن، مثل اون بابایی که رفته بود تو دستشویی میگه اللهم لک الصمت و علی رزقی که افطر، توی که گفت اونجا نیست جاش، این کنار سفره هست. خب شما بفرمایید این قضیه، این که واژه لن طلب و دعا من الله، قرآن یک آیه داره در رابطه با سب، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، سوره انعام آیه 108.
بله.
در رابطه با لن، آنچه که من شمردم 38 مورد خدای عالم لن کرده، کفار رو لن کرده، مشرکین رو لن کرده، یهود رو لن کرده، نصارا لن، شیطان رو لن کرده، حتی ظالم را، لعنت الله علی الظالمین، این دیگه آیه قرآن، کسی که ظلم کند از دیدگاه قرآن استحقاق لعن دارد. بل خامسه لعنت الله علی ان کان من الکاذبین، نسبت به کسی که واقعا دروغ بگه
خدای عالم اونجا مستحق لن کرده. لن یعنی خدایا فلانی رو از رحمتت دور کن. مثل اینکه فرد بنده میگم خدایا به فلانی بچه بده، یا میگم خدایا بچه فلانی رو بکش. نه بچه دادن در اختیار منه، نه کشتن بچه، از خدا من میخوام. خدای عالم اگر چنانچه بیاد صلاح بداند به او بچه میده، دعای منه به اجابت میرسانه. اگر نه صلاح ندید چیه؟ اجابت نمی کنه. خب شما بینید ول خامست و لعنت و لعنت الله علیه یا ان لعنت الله علیه این کان من الکاذبین در سوره نور آیه 7. خب این خیلی واضح و روشنه، خیلی واضح. دوستان دقت بکنن این قرآن رو باز کنن، سوره نور آیه 7.
بله.
ول خامست و ان لعنت الله علیه این کان من الکاذبین، نسبت به کسی که دروغ میگه خدا استحقاق لعن کرده. و روایاتی هم داریم شیعه و سنی نقل کردن اگر کسی فردی رو لعن کنه استحقاق لعن نداشته باشه، لعن به خود لعنت کننده برمیگرده.
درسته، متشکر. حالا من نکته دیگه رو هم عرض کنم خدمت بینندگان عزیز. شما قبول دارید که امیرالمومنین فرمودن که کسی رو سب نکنید، ناسزا نگید، اما یادتون نره که جناب معاویه که شما اونشون هم از صحابه میدانید و به قول شما از صحابه پیامبر هستن، ایشون دستور به سب امیرالمومنین و اهل بیت عصمت به طهارت دادن، و اون رو هم نگاهی بکنید، خودتون مقایسه بکنید و بعد قضاوت بکنید.
بله، من فرمایش آقای کیان رو تکمیل کنم. بقول مراجعه کنن صحیح مسلم حدیث 61-14.
بله.
جلد 7 صفحه 120. خب اونجا به صراحت امر معاویه بن ابی سفیان سعدن فقال ما منک انت سب ابا تراب، چرا علی را سب نمی کنی؟ آقای ابن تیمیه منهاج السنه جلد 3 صفحه 15، جلد 3 صفحه 15 ایشون صراحت داره. و اما حدیث و سعد لما امره معاویه به سب فعبا فقال ما منک انت سب علی ابن ابی طالب، خیلی واضح و روشنه. یا به تعبیر برایش زمخشری بر بالای 70,000 منبر امیر المؤمنین رو لن می کردن. خب اینها برای شما عرض کنم، یا همطور که دوستان ما دیشب توضیح دادن، ابوبکر به پسرش فحش می داد،
عایشه به
زینب بنت جحش فحش می داد. خب اینها چیزهاست که آقایان خودشون آوردن. و اضافه خب خود حضرت امیر در خود صحیح بخاری صحیح مسلم حدیث 44-68، خب اونجا که آسمان قادرن خائنن، برای اینها دیگه چیه؟ الان این الا فوشه یا نه؟ تقدیر و تشکر از این
ما متشکریم از این بیننده عزیز که خودشون خلق علوی حضرت علی رو برای ما بازگو کردن و خودشون مقایسه بکنن با اخلاق دیگر صحابه‌ای که اونها رو هم عزیزان بهشتی میدانند و ببینن که چقدر تفاوت هست. میگه میان ماه من با ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمونه. خب حضرت استاد سال بعدی رو بپردازیم. جناب آقای قزنفری از بندرعباس نکاتی رو فرمودن، در نکتهشون یک فقط نکته بود که گفتن که اینها ادعا دارن که پیامبر علم غیب داشتن و چون علم غیب داشتن اگر میدونستن عایشه مشکلی دارد اصلا با عایشه ازدواج نمی کردند. این رو بفرمایید.
خب این دیگه اولا برای که ما بارها گفتیم علم غیب ائمه علیهم السلام به هیچ وجه تکلیف آور نیست. ائمه علیهم السلام علم غیب داشتند، ولی برای شما عرض کنم به هیچ وجه نسبت به علم غیبشون اینها به هیچ وجه چیز نداشتند. و اضافه بر این آقایان مراجعه کنن سوره تحریم آیه 10 را.
بله.
نسبت به زن لوط و زن حضرت نوح.
بله.
که و امره بعد ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما.
بله.
خب حضرت نوح چرا؟ خب پیغمبر بود، علم غیب هم داشت، چرا رب یک زنی را گرفت که داره فخانتاهما در حق و خیانت کردن؟
حضرت لوط چرا؟
حضرت لوط چرا همچه کاری کرده؟ خب این خیلی واضح و روشنه برای شما عرض کنم. وقیل ادخل النار مع الداخلین، فردای قیامت میگن آقا بفرمایید زن پیغمبر بودید و زن پیغمبر بودن مشکلی برای شما حل نمیکنه، بفرمایید تشریف برید جهنم. خب این دیگه آیان مراجعه کنن در سوره تحریم، سوره 66 قرآن آیه 10 و آیه 11، و مراجعه کنن در کتاب‌های صحاح اهل سنت ضرب الله مثلا للذین، اون ضرب الله مثلا اینم یک پرانتزی باز کنم که قرآن اشاره به چه کسانی هست.
درسته، متشکرم. البته آقای غضنفری نکته ظریفی هم فرمودن، ما متشکریم. ایشون فرمودن که در بسیاری از جاها که اینها به ضررشون هست، علم غیب پیامبر و ائمه رو قبول ندارند و برخی جاها که میتونن ازش سوء استفاده بکنن و کلامی داشته باشن، حالا علم غیب رو دلیل میدانند و صحبت میکنن. اون رو میذاریم قضاوت با خود شما بینندگان عزیز. جناب آقای مالکی از تهران، اول اینکه گلگی رو داشتند حضرت آقای غزنی عزیز، و این موضوع این بود که ایشون فرمودن که شما چرا در الفاظ خودتون اهل تسنن رو به جای وهابیت به کار میبرید؟ اهل تسنن همه عشق به اهل بیت دارند و همه اهل بیت رو دوست دارند و ما هم چنین هستیم، ایشون میفرمودن، ولی شما به جای وهابیت میگید اهل تسنن. این رو برای ما تفکیکش رو شما بفرمایید. البته
بعضی از دوستان گفتن شما کلمه اهل تسنن به کار نبرید، اهل سنت به کار ببرید. منم از هم حضرت عالی، از دیگر کارشناسا و همچنین قطعا جناب آقای یزدانی و جناب آقای ابوالقاسم هم صدای ما را میشنون یا تکرار برنامه را میبینن، تقاضام این هست که واژه اهل تسنن به کار نبرن.
بله.
در بعضی از مناطق کلمه اهل تسنن رو یه مقداری به قول بد میدانن، همون اهل سنت. بله، البته اونا هم که اهل تشیع میگوین، اهل تشیع هم یه مقداری سبک از دیدگاه ما، شیعه ما چیز داریم، واژه اهل تشیع رو ما انتظار داریم اونها به کار نبرن. البته من این رو هم عرض کنم، بله، این رو ما بعضی از دوستان تو بعضی از مناطق اهل سنت یه مقدار این واژه تسنن یه مقدار سبک هست.
بله.
و اون نکته ای که من چیز داشتم که ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط، آقایان مراجعه کنن کتاب تفسیر امام قرطبی جلد 18 صفحه 202، اونجا شون صراحت داره که مراد از این ضرب الله مثلا این خدای عالم مثل آورده برای چه آورده.
دلست.
نسبت به این عزیزمون، ما بینید کلن بارها گفتیم ما اهل سنت رو از وهابیت کاملا جدا میدانیم. این رو ما بارها عرض کردیم، آیت الله لزمان سیستانی نسبت به اهل سنت میگه لا تقولوا اخوانون اهل سنت، نگید برادران اهل سنت، بگید عزیزان اهل سنت. خب ما نسبت به اهل سنت هیچ وقتی مشکل نداریم. بنده خودم الان با خود علمای اهل سنت در داخل کشور بیش از علمای شیعه ارتباط دارم.
در هندم که رفته بودید بله. حکایت شده.
بله، در هندم که ما رفتیم در برایشون دار نداخت مفصل، اونجا با دوستان اهل سنت خیلی خوشی بشی و حتی مصر بودن که در سفر بعدی یه مداریتون ایام تعطیلی عید بوده، اینها عید قربان اصرار داشتن که در جلسات بعدی بیاد یه مداری اصلا یکی دو روزی ما اینجا با هم گفتگو و نشستی داشته باشیم. قطعا ما در جلسات بعدی اگر خدا توفیقمون بده بریم هندوستان، هم با دوستان اهل سنت حتی با سلفی ها ما خیلی دوست داشتیم در همین جلسه با آقایان دیوبندی ها بریم مثلا یه نشستی با هم داشته باشیم که اصلا دیوبندی ها با اینکه به ظاهر سلفی هستن ولی سلفی هایی که شاید در بعضی از موارد با اهل سنت هیچ تفاوتی ندارن، نسبت به اهل بیت علیهم السلام ارادت دارن، نسبت به اهل بیت محبت دارن، جسارت نمی کنن. ما بله، حتی در وهابیت هم من بارها عرض کردم وهابیت رو همه را ما با یک چوب نمی رانیم. وهابیت رو ما به دو دسته تقسیم می کنیم، وهابیت تکفیری، وهابیت خشونت طلب، وهابیت مروج ترور و تروریسم. اینها 10% وهابیته، 90% وهابیت را افراد عاقل میدانیم. بنده خودم هر وقت رفتم مکه بزرگان وهابی مثل جناب آقای دکتر دهش، مثل جناب آقای دکتر عبدالوهاب که عضو هیئت کبار علما هست، ما را دعوت میکنن در منازلشون، پذیرایی میکنن، ما واقعا از اونها دعوت میکنیم، میان در اتاق ما، حالا در بیستی یا هر کجا هستیم، ما با اینها رفاقت داریم. و الحق و الانصاف باید عرض کنیم که وهابیت هم اونی که الان ما مشکل داریم وهابیت تکفیری و خشونت طلب هست، اینها هم تعداد اندکی از وهابیت و سلفیگری رو با خود یدک می کشن. اینها نه سلفی هستن و نه مسلمان هستن، یعنی اسلام رو هم دارن آبروی اسلام رو هم دارن میبرن این آقایان.
بله بسیار خوب. ایشون آیه مالکی از تهران نکته دیگه رو هم فرمودن، فرمودن که ابن تیمیه رو تمامی اهل پسند اهل سنت، من دیگه خطاب بکنم چون شما تذکر فرمودید، تمامی عزیزان اهل سنت آیه ابن تیمیه رو قبول دارن. آقا بفرمایید برای این عزیزمون که ابن تیمیه نظر علمای اهل سنت درباره ایشون چی هست
در رابطه با اهل سنت، که خب ما قبلا هم مفصل گفتیم که مثل آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب برای شما عرض کنم این فیل، بله الان اسم کتابش رو فراموش کردم، در رابطه با قرن هشتم هست، این رو الدرر کامنه فی اعیان الوعت سامنه در جلد اول صفحه 155
بله
خیلی واضح و روشن ایشون میگه آیان اهل سنت نسبت به ابن تیمیه سه دسته هستن. یک دسته میگن ابن تیمیه در حقیقت مجسم هست چون قائل به جسمانیت خداست. یک دسته میگوین ابن تیمیه زندیقه نسبت به پیغمبر جسارت کرده. یک دسته میگوین ابن تیمیه منافقه نسبت به امیر المؤمنین سلام الله علیه ایشون جسارت کرده. و اضافه برای شما عرض کنم آنچه که بعضی از بزرگان اهل سنت در این زمینه که صحبت دارن، ما قبلا هم برنامه‌های از اینها پخش کردیم مثل جناب آقای سقاف، خوب عزیزان مراجعه کنن ببینن که خود سقاف کتابی داره به نام التنبیه و رد. ایشون به ابن تیمیه وقتی میرسه میگه ابن تیمیه یحتج کثیر من الناس به کلامه، بعضی از اهل سنت به سخنان ابن تیمیه استناد میکنن و یسمیه بعضهم شیخ الاسلام، بعضی منو شیخ الاسلامه، و هو ناسبیون، ابن تیمیه ناسبیست، عدو لعلی علیه السلام، دشمن امیر المؤمنین، و تهم فاطمه علیه السلام و ان فیها شعبت من الناس، بدنم میلرد این عبارت رو میگم خدا میدانه، متهم کرده حضرت زهرا سلام الله علیها را که در حضرت زهرا یک بخشی از نفاق بوده. از تنبیه و رد را آقایان بخوانن صفحه 7 و 10 ها مسائل دیگر ما قبلا در رابطه با
دربار هست. بله متشکرم. من فقط یک نکته رو باز به این برادر عزیزم جناب آقای مالکی عزیز که تماس گرفتن با ما عرض بکنم خدمتشون. جناب آقای مالکی عزیز، اگر واقعا شما میفرمایید که چرا عزیزان لفظ اهل سنت رو بعضن به کار میبرند، شما از علمای خودتون هم این سؤال رو بپرسید که چرا میگویند اصلا ما چیزی به نام وهابی نداریم، چرا اونها رو از خودشون جدا نمی کنند. به قول استاد بزرگوار جناب آقای ابوالقاسمی در برنامه دیروزشون گفتن اگر شما میخواهید ما برنامه هایی مثل کلمه طیبه رو نداشته باشیم، از علمای خودتون بخواهید که آقا خودشون رو کاملا تفکیک کنن از وهابی ها. ما نمیگیم رد کنید، حداقل تشویق نکنید. خودتون میفرمایید که شبکه‌هایی ما داریم، اسم میبرید از این شبکه‌های وهابی. وقتی خودتون اینها رو تایید میکنید، پس گله هم نداشته باشید که نام بعضی از آیین اهل سنت هم برده بشود. خب
جمله‌ای رو الان تو ذهنم آمد از محمد ابن محمد بخاری متوفای 841 هجری.
بله.
چه تعبیر قشنگی داره. میگه من اطلق علی ابن تیمیه علی انه شیخ الاسلام فهو کافر بهذا الاطلاق. هر کس به ابن تیمیه واژه
شیخ الاسلام
بگه این آقا کافر هست. خب آقایان مراجعه کنن کتاب بدر الطالع جناب شوکانی جلد 2 صفحه 131 و از زوم اللامه جناب آقای سخاوی جلد 9 صفحه 292.
شوکانی این رو میگه.
بله بله عجب. این نقل میکند از محمد ابن محمد بخاری حنفی متوفای 841 هجریه. خب این آقایان مراجعه کنن ببینن که چیه قضیه، واقعا اهل سنت همینن؟
بله.
بله یک سری از اهل سنتی که فریب خوردن، خبر ندارن از حقایق. الان کتاب‌هایی که علیه ابن تیمیه نوشته شده از میان اهل سنت شاید 3 برابر 4 برابره کتاب‌هایی که علمای شیعه علیه ابن تیمیه محمد بن عبدالوهاب نوشتن.
درست.
بله.
بسیار خوب متشکرم. خب خانم ارباب باز از عزیزان اهل سنت بودند که تماس گرفته بودند. ایشون لیستی از نکات رو فرمودن، حالا ما به هر کدومش برسیم بپردازیم. ایشون اولین سوالشون این بود که شما در دعای توسل میفرمایید امام زمان وقتی میان غریب هستند و ایشون عرب هستند، در میون عرب ها چطور غریب هستند و در کوفه میان حالا غریب هستند غریب نیستند؟ اول این رو بفرمایید که این لفظ غریب برای چی هست.
این غریب رو من تا به حال نشنیدم که به حضرت ولی عهد ارواح نافدا کسی غریب بگه. برای شما عرض کنم این که حضرت ولی عهد ارواح نافدا میاد از مکه ظهور میکنه، حتی داره در همون روزهای اول آمار کسانی که با حضرت بیعت میکنن 30,000 70,000 جمعیت حتی میلیونی که از اونجا حرکت میکنن به طرف کوفه به طرف شام، که مردم دسته دسته به حضرت ولیعصر ارواح نافدا بیعت میکنن. این تعبیر رو ما از اینا مثلا قضیه چاه جمکران که آقایان میگن ما گفتیم آقا غیر از این آقایان وهابی ها، حالا از قوطی کدام عطار در آوردن بیرون، از کتابچه کدام به قول هاست خانم هاشون آمده ما سردر نیاوردیم که این رو، یا مثلا تو سرداب زندگی میکنه از سرداب ظهور میکنه. والا ما چیزی مرحوم سید محسن امین مرحوم علامه امینی داره، والا ما فقط خود آقایان اهل سنت بعضی از وهابی ها اومدن قضیه زندگی در سرداب و ظهور از سرداب رو ساختن شروع کردن، یعنی یک قبری که مرده نداره درست کردن، بله اونا شروع میکنن عزاداری کردن و شیعه رو متهم کردن. اینم از این چیزه. نکته بعدی که خواهرمون داشتن و یکی دو نکته که من عرض کنم، ما بقیه رو ما در بحث هایی بتونیم که بخوام به همون خواهرمون برسیم دیگه تا ساعت 11 بونیم. در شبکه های وهابی هم خیلی رو این مانور دادن که حضرت امیر سلام الله علیه پشت سر خلفا نماز میخوانده.
احسن بله.
اولا بر اینکه در منابع شیعه ما داریم، بر اینکه امیرالمومنین سلام الله علیه که وقتی نماز میخوان سلال نفسه به ظاهر در نماز در صف جماعت شرکت میکرد و نماز خودش رو میخوانده، که در تفسیر قمی آمده که داره که و ان علیان حضر المسجد و وقف خلف ابی بکر و سلال نفسه، نماز خودش رو میخوندن. تفسیر قمی را آقایان ببینن جلد 2 صفحه 158 صفحه 159 تفسیر نور السقلین جلد 4 صفحه 188 اینا هست. و همچنین در تفسیر در کتاب قرب الاسناد همیری صفحه 114 داره کان الحسن و الحسین یقرآن خلف الامام، امام حسن و امام حسین که میمدن مسجد پشت سر خلفای بنی امیه و حکام بنی امیه نماز میخوندن، نمازشون رو میخوندن. این اولا. و ثانیا آقایان معتقد هستن پشت سر هر فاسق و فاجر لا مذهب میشه نماز خواند. خب دیگه این به قول چیزی نداره،
شرط هست.
بله این شما مراجعه کنید شرح عقیده تهاویه صفحه 421 برای شما عرض کنم، میگه که عبدالله ابن عمر پشت سر حجاج ابن یوسف که حضرت عالی اشاره کردی بله. نماز میخواند و کان الحجاج فاسقن ظالمن
بله.
هم فاسق بود هم ظالم. خود جناب نبوی صراحت داره و تجوز الصلات خلف الفاسق لقوله صلی الله علیه و سلم صلو خلف من قال لا اله الا الله. مجموع نبوی را ببینن آقایان جلد 4 صفحه 253. و همچنین آقایان مراجعه کنن کتاب مجموعه فتاوای ابن تیمیه جلد 23 صفحه 353. ایشون برایشون یه من ترک الجمعه والجماعه خلف الامام الفاجر فهو مبتدع عند الامام احمد و غیر من السنه. خیلی جالبین میگه اگر هر کسی پشت سر فاجر نماز نخواند این بدعت گذاره، یعنی اگر امیر المؤمنین پشت سر کسی افراد نماز نمیخوان بلا فاصله چیه؟ برچسب بدعتگذار میزدند و خلاصه محدور الدم. بلیزا وقتی خود این آقایان مجموع فتاوای ابن تیمیه دیگه موجود دو سایت های مختلف گذاشتن، تو نرم افزار مکتبه شامله هست الجامع الکبیر از جلد 23 صفحه 353. ولذا این آقایان این قضایا را که تو این ماهواره ها هی هر روز بله علی ابن ابی طالب مشکلی نداشت، علی چنین بود علی چنان بود، خوب عرض کردیم همون صحیح مسلم جلد 5 صفحه 152 حدیث 4468 نظر علی نسبت به ابوبکر و عمر اونجا اومده خیلی به صراحت از قول خود عمر ابن الخطاب اومده.
و امیرالمومنینم نگفت آقا این حرفی که شما داری میزنی، این حرف شما حرف درستی نیست، من معتقد نیستم شما گناهکار و فاسق و فاجر و نمیدونم حیلگر هستید اینها. و سعد بن ابی وقاص اونجا نشسته بود، عبدالرحمن ابن عوف نشسته بود، عثمان ابن عفان هم نشسته بود، یک نفر نگفت آقا نظر علی این نیست. یعنی سکوت اینها و سکوت علی سلام الله علیه تاییده. خب با این وضع شما بینید حقایق رو برای مردم بگید، حقایق رو برای مردم بگید و ببینید مردم خودشون بگذارد قضاوت کنن.
درست.
دیگه من بارها گفتم برادرای عزیز، خواهرای گرامی، کارشناسان عزیز، دیگه گذشت اون زمانی که مثل ابن تیمیه بخواید در یه گوشه مسجدی یه چهار نفر پیدا کنید و یه حرفی بزنید اونام هورا بکشن تمام بشه بره. امروز عصر، عصر رسانه هست، عصر اطلاعات، عصر برای شما عرض کنم برای
تکنولوژی
هست. تمام برای شما عرض کنم این مسائل شما از این طرف میگید خدای عالمم یه شبکه‌ای رو به نام شبکه ولایت، یک کارشناسانی رو وادار میکنه که مشت شما را باز کنه. و مردم هم واقعا ما احترام به شعور مردم میگذاریم، قضاوت خوبی میکنن، داوری خوبی میکنن. ما این برنامه را که به عنوان قضاوت با شما گذاشتیم بنامون بر این است که این مطالب رو بیاریم در دو تا صفحه مقابل قرار بدیم. آقا شما این رو میگید، حقایق هم این رو میگه، کتاب های شما این رو داره، ماهواره های شما اینطوری دارن میگن. خب این برای شما عرض کنم این قضایا کاملا واضح و روشنه، این دیگه احتیاجی به چیز نداره. نکته دیگری که برای شما عرض کنم،
باز همین خانم ارباب،
بله خانم ارباب داشتن در رابطه با اینکه آیا پیغمبر ائمه علیهم السلام اینها سجده بر خاک میکردن. خب شما بفرمایید آیا پیغمبر اکرم ابوبکر عمر روی فرش سجده کردن؟ یک روایت برای ما بیارید که روی فرش سجده کرده باشن. اون چی که برای ما ملاک هست در صحیح بخاری همون جلد اول صفحه 91، حالا من شماره حدیثم تو ذهنم نیست، کتاب و تیمم حدیث 2، پیغمبر اکرم داره که و جعلت لی الارض مسجدن و طهورا، مسجد هم برای زمین، هم برای من سجدگاه، هم برای من تیممگاه. شما تیمم میکنید کجا تیمم میکنید؟ روی فرش یا روی زمین، خاک و سنگ امثال اینها؟ یا اون چی که محرز هست شما نگاه کنید پیغمبر اکرم سجد علی الحجر، بر روی سنگ سجده میکرده. بفرماد مستدرک جلد 3 صفحه 473 و میگه صحیح، ذهبی هم میگه روایت صحیحه، پیغمبر کان یصلی علی حصیر یسجد علی، بر روی حصیر سجده میکرده. صحیح مسلم جلد 2 صفحه 62 کتاب الصلات باب الصلات فی صوب واحد. یا برای شما عرض کنم یصلی علی الخمره، خمره در حقیقت جانماز ما میگیم، یعنی در حقیقت یک چیزی که هم
پاکیزه و
نه به اندازه کوچیک، یعنی در حقیقت یک از حصیر یک چیزی می ساخته، بله. مثل جانماز میگن غیر از سجاده بزرگه،
بله بله
سجاده بزرگه، ولی خمر جانماز یه چیز کوچیکی که فقط دست آدم روش باشه و انسان سجده کنه. یا از این جالبتر شما ببینید آقای ابن ابی شیبه نقل میکند نوه عباس عموی پیغمبر ابن عباس نامه می نویسد و حاکم مکه آقا از سنگ برای شما عرض کنم مروه برای من بفرست، من بر روی او سجده کنم. آقایان مراجعه کنند المصنف آقای ابن ابی شیبه جلد اول صفحه 308 و همچنین ابن سعد متوفای 230 هست، میگه کان مسروق که از بزرگان اهل سنت است، اذا خرج یخرج بلبنه یسجد علیها فی السفینه، یک چیزی مثل مهر درست کرده بود در کشتی به او سجده میکرد. طبقات الکبری جلد 6 صفحه 53. خب اینها برای شما عرض کنم کاملا واضح و روشن، اینها دیگه چیزی خب نیست.
من اصلا یه سوالی رو میخوام از این بیننده عزیز بکنم، این مسائلی که استاد فرمودن روایات رو فرمودن، مسائل نقلی، من حالا میخوام این سوال عقلی رو از شما بپرسم. شما میفرمایید که بر مهر، بر خاک، بر سنگ، بر چیزهایی که شیعه میگوید سجده بر اونها صحیح هست سجده نکنید. من سوال میکنم شما آیا وقتی سجده میکنید بر فرش خانتون سجده میکنید، بر فرش مسجد سجده میکنید، آیا بر یک شی دارید سجده میکنید یا نمیکنید؟ خب این چقدر تفاوت دارد که انسان بر خاک یا بر سنگ، بر یک چیز پاکیزه، بر چیزی که به قول استاد تیمم بر اون درست هست شما سجده کنید، آیا این از لحاظ عقلی برای شما دلپذیرتره یا بر فرش کثیفی که پا روی اون رفته شاید نجس شده باشد، شاید هزار یک نکته دیگر داشته باشد، این برای شما دلپذیرتره؟ من میخوام از لحاظ عقلی هم خود شما قضاوت بکنید که آیا عقیده شیعه عقیده عقلی تری است یا عقیده‌ای که شما دارید. بالاخره شما هم بر یک چیز سجده میکنید دیگه، شما نمیتونید بگید ما بر فرش سجده نمیکنیم، بر جایی که هستیم سجده نمیکنیم، شما بر هر چه میرسید سجده میکنید و شما ببینید آیا سجده بر اون خاک پاکیزه یا اون سنگ پاکیزه بر اون بهتر هست یا بر هر چیزی که شما رسیدید میخواد پاک باشه میخواد نجس باشه شما سجده بر اون بکنید. از این هم بگذریم. من سوال آقا مسعود از قم رو یادداشت نکردم، استاد شما یادداشت فرمودید؟
منم تو ذهنم نیست که چی بود.
بسیار خوب، حالا شاید ایشون بحث رو فرمودن البته ولی یه سوالی داشتن که من حالا ذهنم نیست. بله قطع شد و آقا مسعود قطع شد تلفنشون. بسیار خوب، متشکرم. اجازه بدید باز هم سری به اتاق فرمان بزنیم همچنان با برنامه قضاوت با شما از شبکه جهانی ولایت، میهمان شما عزیزان بیننده در سراسر این کره خاکی هستیم. با ما همراه باشید در بخش بعدی، باز هم صدای گرم شما بینندگان عزیز رو میشنویم.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی، واژه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی، معنویت از تو میگیرد نشان، معنویت راز و عنوانی علی، بارت نان و ایمان لطف و مهر، مرهم زخم یتیمانی علی.
جلوه کعبه از وجود علی است، لطف ایزد عیان ز جود علی است، طاعت اهل آسمان و زمین جمله کمتر ز یک سجود علی است. متشکریم. همچنان با برنامه قضاوت با شما از شبکه جهانی ولایت میهمان شما عزیزان هستیم. در این بخش از برنامه هم باز هم به صورت تریبون آزاد میشنویم سخنان شما عزیزان بینندگان گرامی شبکه جهانی ولایت، عزیزان اهل سنت و برادران و عزیزان مکتب اهل بیت، شیعیان عزیز رو. من فقط قبل از وصل شدن اولین تلفن دو نکته را عرض بکنم. ما خواهشمون این هست اولا مباحث به هیچ عنوان سیاسی نباشه، چون اگر سیاسی بود ما مجبور میشیم قطع بکنیم تلفن شما را، شرمنده شما میشیم. و دوم در صحبت هاتون اگر میخواهید به ما، به کارشناس ما، به خود ما، به شبکه ولایت توهین کنید، ما دست شما را هم میبوسیم، حرفتون را آزادانه بزنید. ولی اگر کوچکترین توهینی رو به مقدسات ادیان یا مذاهب اسلامی فرمودید ما شرمنده شما میشیم، تلفن شما رو قطع میکنیم. پس این رو هم داشته باشید که انشالله این دو نکته رو رعایت بفرمایید. تلفن اول رو در این بخش عزیزان در اتاق فرمان وصل بفرمایید. الو، سلام عرض میکنم خدمت عزیز پشت خط.
بنده هم خدمت حضرت عالی جناب آقای کیانی و استاد گرامی جناب آقای دکتر قزوینی و بینندگان هر روی شما عرض سلام دارم.
خواهش میکنم.
بنده مسعود هستم از قم قربان.
بله آقا مسعود قطع شد در بخش قبلی، عذرخواهی میکنم. بفرمایید آقا مسعود.
قطع شد، اما برای بنده این بخت رو داشت که خدمت حضرت عالی جناب کیانی عرض بکنم که به قول خواجه شیراز فرمود که نام من رفته است روزی بر لب جانان به سهو، اهل دل را بوی جان می آید از نامم هنوز. همین که اسم بنده به زبان مبارک حضرت عالی رفت افتخار بنده.
تمنا میکنم، عزیز ما هستید، بفرمایید آقا مسعود.
خیلی خوشحالم که اجازه دارم خدمت حضرت عالی و خدمت استاد بزرگوارمون جناب آقای حسینی قزوینی عرایزی داشته باشم و سوال خودم رو بپرسم.
خواهش میکنم بفرمایید.
تا یک مقدمه ای لازم است عرض بکنم.
تمنا میکنم.
امروز بعد از ظهر بنده توفیقی شد که زنگ زدم به شبکه کلبه و بحثی داشتم که در ارتباط با مبحث امروز شما هم هست.
بله.
و سوال پرسیدم که از آقای هاشمی که شما خود را اهل سنت، البته نقل و مضمون میکنم برای اینکه خیلی وقت رو نگیرم.
خواهش میکنم.
عرض کردم شما میفرمایید که ما اهل سنتیم و قرآن رو هم به تمامی قبول داریم. فرمودن بله. گفتم که با توجه به بعضی از آیات قرآن مجید که میفرماید از جمله مثلا این آیه شریفه که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا، این آیه و آیات دیگری مثل فرض بفرمایید که ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، تصریح دارن اینها در آیات قرآن که شما به سنت پیامبر رجوع بکنید.
بله.
و با این مقدمه اگر کسی بگوید حسبنا الله و نعم ببخشید حسبنا کتاب الله و مقصودش این باشه که ما فقط به قرآن کار داریم و کار به سنت نداریم، به نظر من اشکالی ایجاد میشه.
بله.
ایشون تایید کردن تا اینجای کار رو.
درست.
بعد چنان که رسمشون هست خب بالاخره باید حواسا رو پرت بکنند و بحث و بحث بیارن، فرمودن که راجع به حدیث قرطاس که حضرت رسول فرمودن که کاغذ و دواتی بیاورید، چرا حضرت علی نیوردن؟ عرض کردم که اونجا مخاطب حضرت رسول بودند و حضرت علی در حضور پیامبر اکرم هم مخاطب نبودند و هم اینقدر ادب داشتند که دخالت نفرمایند وقتی حضرت رسول تشریف دارند و نگذاشتن بعضی که حضرت رسول این کاری که رسول فرموده بودن انجام بدن.
بله.
ایشون مجددن اشاره کردن به ماجرای حدیبیه و اینکه حضرت رسول به حضرت علی حضرت مولا فرمودن که رسول اللهش رو حذف کن و حضرت علی نکردن. بنده عرض کردم قربان، اون مورد اول تخطی از امر مولوی حضرت رسول است و مورد دوم
امر
ارشادی حضرت.
بله.
گفتن به چه دلیل میگی؟ گفتن به دلیل اینکه حضرت رسول آزرده نشدن وقتی حضرت مولا گفتن پاک نمی کنم والله شما رسول الله هستی.
احسن.
و عرض کنم که تأکید بنده رو این بود که بالاخره حسبنا کتاب الله با توجه به این مقدمه که عرض کردم اشکال داشت.
درست. حالا سوالتون
گفتن امر مولوی امر ارشادی از کجا میگی؟ گفتم آقا تمام کتاب‌های اصول فقه گفتن، ما هم دانشکده حقوق که می‌خوندیم کتاب اصول فقه بود خیلی مختصر از آقای دکتر محقق داماد در اونجا بود، در همه کتاب‌های اصول فقه دیگر هم هست. بعد عرض کنم که نوبت رسید به جناب آقای حیدری و دیگه قطع شده بود، البته بنده شنونده بود.
بله.
ایشون حدود نمیدونم حالا 10 دقیقه بود 15 دقیقه بود گفتن آنچه باید بگویم. جناب آقای دکتر قزوینی، بنده کمترین خدمت حضرت عالی، نمیدونم خاطر شریفتون هست یا نه، بارها عرض کردم که دعا بکنیم که این شبکه‌ها گسترش پیدا بکنه برای اینکه خود رو چنان که هستن معرفی بکنه. آقای حیدری به جای اینکه پاسخ سوال بنده رو بدن گفتن رو اینکه شما گفتی پیغمبر ابلاغ رسالت نفرمودن به شما کافری. بنده نمیدونم اگر بگویم که نگذاشتن حضرت رسول در اون ماجرای قرطاس امرشون اجرا بشود آیا این کفر جناب آقای حسینی؟ حضرت عالی مجتهد هستید و هم خودتون صاحب نظرید هم از نظر همه مراجع بزرگ مطلع هستید. آیا کسی، بنده اعتقادم اینه که حضرت رسول رسالت خود رو به تمام و کمال ابلاغ فرمودند، تکالیف خود رو انجام دادند، اما در ماجراهای تأکیدی مثل حدیث قرطاس اونهایی که عرض کنم سخنانی گفتند که نباید بگوین نگذاشتن این امر واقع بشه، آیا این کفر است یا نه؟ اما اجازه بفرمایید بنده عرضم تمام بشه، ولی استدعا میکنم جناب آقای قزوینی، استدعا میکنم این رو به تصریح فتوای شرعی رو بفرمایید که هم بنده بدانم هم آقای حیدری.
بسیار خوب.
عرض میکنم که یه نکته هم با آقای حیدری عرض بکنم. جناب آقای حیدری، شما در 15 دقیقه فریاد کشیدید، حالا بنده مؤدبانه عرض میکنم، نمیگویم هر بدی، اما خوب بود شما این فریادها رو بر سر کسانی میکشیدید که العیاذ بالله خاکم بدهن به پیغمبر حدیث نسبت هذیان میدادن، ان الرجل لا يحجر میگفتن. اینها رو که ما نمیگیم آقای حیدری، اینها در کتابهای خود شما هست، در ترجمه تاریخ طبری جلد 4 صفحه 1320 این مطلب آمده است. علاوه بر اینکه حالا جناب آقای حسینی جلسات مکرر و متعدد این مسائل رو شکافتند و توضیح کافی داده، این فریادها رو بر سر کسانی بزنید که آمدن در جمل باعث شدن حدود 30,000 خون مردم ریخته بشه و بعد گفتن که بین من و علی جز آنچه که بین زن و فامیل شوهرش هست چیزی نیست. بسیار مردم زن آقای در این فریادها رو اونجا شما باید میزدید.
متشکرم آقا مسعود عزیز. شما میگن آنچه که از دل براید لاجرم بر دل نشیند. حرف دل شما رو بینندگان عزیز شنیدند، انشالله خودشون قضاوت خواهند کرد. من خواهشم اینه در آخر بخش صحبتهای خودتون نظرتونم درباره موضوع برنامه که آیا صحابه هر مسلمانی پیامبر رو دیده بهشتی میشود و گناهی بر اون هست یا نیست بفرمایید. ظاهرا قطع شد. تلفن بعدی از عزیزان اهل سنت از عراق، آقای احمدی عزیز بفرمایید. آقای احمدی سلام. صدای منو نمیشنوید؟
نه خیلی ضعیف.
خب الان شنیدید دیگه. سلام بر شما، بفرمایید آقای احمدی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای قزوینی.
ارادتمندی
آقای کیانی، به نظرم خیلی اشتباهه، ما صحبت خیلی طولانی می‌دهید.
ما فرصت میدیم شما صحبت بفرمایید، در همین طولانی میشه.
ما سلام مشتری زیاد دارید شما. به نظر من حد اکثر 2 دقیقه سوال باید، 2 دقیقه هم جواب باید، هر وقتی باید کافی است.
خب عزیز من، شما تعیین تکلیف در برنامه نفرمایید، ما خدمت شما هستیم، برنامه تریبون آزاد هست، به شما هم فرصت میدیم، هر چه میخواهد دل تنگت بگو، در خدمت شما هستیم.
خب
آیا احمدی عزیز بفرمایید.
جانم
حرفتونو بزنید.
بله بله. خب آقا عزیز، شما این همه اصحابه در اصحابه میکنی، خب اصحابه هم مردن، اما کسی در میان ما نیست که. به نظر من معذرت میخوام، معذرت، این حرف خیلی بدترین هست. ما امروز باید از قرآن بگیم، پیغمبر و اصحابه هم از قرآن تقلید میکردن، ما هم باید از قرآن تقلید کنیم. متاسفانه شما های میار علی اینجوری، عمر اینجوری، عایشه چنین و چنان، این حرفا به نظرم حرفا بچگانه است.
بسیار خوب، این نظر شماست. بینندگان عزیزم دارن نظر شما رو میشنوم. من فقط یه سوال از شما میکنم آقای احمدی عزیز. خلفا اگر مردند دیگه تکلیفی بر اونها نبوده و اونها اهل بهشتن الان یا خیر؟
اونها که بعضا اهل بهشتن، اهل بهشت اونها مثل امروز ما بعضا کافر شدن بعد از مرگ پیغمبر.
نه من حرفم این هست، بالاخره خلفا که جز صحابه هستن، اگر کاری کرده باشن، بدعتی گذاشته باشن، گناهی کرده باشن، این گناهشون بخشیده است و بهش میرن یا نمیرن؟
خب اونا بعضا نخیر، خود بعضا اصحابه هم سال گناهی که مثل ماها بودن دیگه.
بسیار، پس فرقی با بقیه مسلمان ها ندارن.
اونا هم مثل ما انسان رو اجازه بده. آقای کیانی،
بله بله،
سوال من از شما این است، باید همون اگر دروغ نگید، اگر دروغ نگیم از قرآن تقلید کنیم.
بسیار خوب، من یه سوال دیگه از شما بپرسم، آیا در قیامت ما با اون کسی که قبولش داریم همراه و محشور میشیم یا نمیشیم؟
اون دیگه با خدا دیگه.
شما عقیده خودتو بگو آقای احمدی. آیا شما، ما میخواییم این رو خودمون بفهمیم، ما میگیم آقا جان ما در قیامت انشاءالله اگر امیرالمومنین ما رو بپذیرن با حضرت علی محشور میشیم، شما قبول داری که با جناب عمر انشاءالله محشور بشی؟
نه من قبول ندارم با هیچ.
خب چرا قبول نداری؟ اگر جناب عمر رو قبول دارید، چرا قبول ندارید با عمر محشور بشید؟
اجازه رو در خدمت شما عرض کنم.
بفرمایید، در خدمتم.
فقط آقای عزیز در روز قیامت فقط حضرت محمد است که بتواند شفاعت کنه، اونم به اذن الله، به اذن خدا، هیچ کس جرأتی نداره.
شما شفاعت رو قبول دارید؟
بله بله.
بسیار
فقط پیغمبر.
فقط پیامبر.
علی عمر هیچ معلومه کجا خود خودش کجا قائم کرده؟
پس معلوم نیست که عمر و ابوبکر تو بهش پیش پیامبر باشن دیگه.
چجوری؟
میگم معلوم نیست که توی بهش عمر و ابوبکر پیش پیامبر باشن.
مزده به هج به اونا داده، اونا عصرم بسره چه اسم اینجوری دارن؟
درست. من یه سوال از شما میکنم، شما میگید پیامبر فقط شافع هستن دیگه، تو قرآن شافع گفته شده یا شافعین گفته شده؟
نه یعنی شفاعت میکنن.
نه نه میدونم، تو قرآن گفته شده یه نفر شافع یعنی یه نفر شفاعت میکنه یا شافعین گفته شده؟
فقط اونایی که من روحانی نیستم نمیدونه، برای اونایی که میدونم فقط پیغمبر میتونه شفاعت کنه، رو هیچ کس نمیتونه.
بسیار خوب، ممنونم.
بزرگوار جناب آیه چی بود اسمشون؟
آیه احمدی.
آیه احمدی عزیز، ببینید قرآن در آیه 71 سوره اسراء نیش بزرگواری کنید، قرآن قطعا دارید، اگر قطعا عربی هم میدانید شما بله، سوره اسراء 17 سوره قرآن آیه 71 رو ببینید. یوم ندعو کل اناس به امامهم، فردای قیامت ما هر یک از مردم را با امامشون محشور میکنیم. الان ما میخوام ببینیم واقعا جناب ابوبکر، عمر، عثمان حق بودن، ما با اونها میخوام محشور بشیم، یا علی، حسن و حسین با هم محشور بودن. از اون طرف هم ببینید برادر بزرگوار، به تعبیری که خود بخاری در صحیحش داره دیگه، این دیگه کتاب کاملا مورد تأیید شماست، جلد 4 صفحه 82 برای شما از کنم، حدیث 62:02 اونجا داره بر این که 6 امیر المؤمنین با ابوبکر بیعت نکرده. الان ایان شما میگید نمیدونم اونها مردن رفتن، من از شما سوال میگم، سوال خیلی ابتدایی، حضرت موسی، حضرت نوح، حضرت ابراهیم و همچنین نمرود، فرعون، شداد، اینا مردن رفتن یا نه؟ از چرا قرآن این همه، ببینید شاید 200 قرآن بحث حضرت موسی و فرعون آمده. خب ببین اینها برادر بزرگوار، یه مقداری ما دقت بکنیم، حداقل با قرآن انس بگیریم، با فرهنگ قرآن انس بگیریم. هر کجا که این علمای وهابی گیر میکنن، تلک امتن قد خلق لها ما کسبت، نمیدونم و علیکم، اینها ببینید این قضایا نیست برادر بزرگوار. تاریخ همونطوری که خدای عالم در قرآن از حضرت آدم گرفته تا نبی گرامی، صحابه، برخوردهای خوب صحابه، برخوردهای بد صحابه، همه را در قرآن آورده. اینها ببینید برای ما الگو هستن.
خب درسته من. آقای قزوینی، حاج آقای قزوینی،
جان دلم،
منم سوال من از جناب عالی همونه، ما بیاییم بحث کنیم سر قرآن چی گفته، پیغمبر چی گفته. آیا پیغمبر 23 سال زلیل مردم نماز مانده باشسته و ما شسته، بحث ما سر اون باشد، آیا درسیز گرفته و نگرفته. ما بیاییم بیاییم علی خلیفه اسلام و جا عمر خلیفه اسلام و حالا هر کسی خلیفه اسلام، هیچ به حال ما ربطی ندارد.
خب من متشکرم آیه احمدی عزیز، شما نظر خودتون رو اعلام کردید، ما ظاهرا هرچه میگوییم شما بر نظر خودتون پافشاری میفرمایید. اگر قرآن درباره موسی، حضرت موسی و فرعون صحبت کرده، به همون دلیل هم ما در مورد بحث پیامبر و جانشینی پیامبر و کسانی که خیانت کردن در امر امامت صحبت میکنیم. و این رو اجازه بدید دیگه ما با شما خدافظی کنیم و قضاوت رو واگذار کنیم به بینندگان عزیز شبکه ولایت. ممنونیم از شما، خدا نگهدار. خب لطف کنید تلفن بعد رو بس بفرمایید. الو، سلام بر شما.
الو،
بفرمایید.
سلام علیکم.
خواهید من معرفی کنید خودتون رو.
عابدی هستم از اصفهان.
خانم خالدی از اصفهان. عابدی.
عابدی بله. از اصفهان. بله، از ادب و سلام دارم خدمت شما جناب آقای کیانی و همچنین جناب آقای دکتر قزوینی. و
همچنین
سخنمو شروع میکنم و تقدیم میکنم به پیشگاه با عظمت اول مظلوم عالم، جایگاه علوم و خزینه خزانه دار اسرار پیامبر، خورشید روشنگر راه حقیقت و پیشگاه رستگاران و سپید چهرگان روز محشر.
بله.
من چند سال خدمتون داشتم، خیلی سریع عرض میکنم که وقتتون رو زیاد نگیرم. اول اینکه در صحیح بخاری حدیث جلد 1 صفحه 289 اگر اشتباه نکنم، ولی جلد اوله، حدیثی از پیامبر نقل کردن که پیامبر روزی با اصحاب آسمان خدا رو نشون میدن و خورشید رو و اشاره میکنن به اصحاب که روزی خداوند رو به همین صراحت و راحتی میتوانید ببینید. این آقایون اعتقاد دارن به این که کلامشون کلام خداست و خلاف این صحبتی نمی کنن.
بله.
مگر غیر از این است که به طور صریح در آیات قرآن آمده خداوند با چشم سر دیده نمی شود. اگر آقای قزوینی محبت کنن و جواب این کلام رو به اینها بدن، چون چندین مورد من اینو شنیدم و ولی آیاتش رو نمی دونم مربوط به کدوم سوره ها هستن.
بله.
مطلب دوم این که در
من عرض میکنم
خواهش بله. میکنم مطلب دوم این که در مورد جناب ابوبکر همه جا اعلام میکنن، همینجور تو شبکه هاشون مدام ابوبکر با ایمان نام میبرن ازشون و میگن ایشون شمشیر کشیده خداست.
بله.
در حالی که ما میدونیم در اگر کتاب تاریخ و همچنین کتابهای خودشون رو ورق بزنیم میبینیم در زمان ابوبکر، جناب ابوبکر وقتی که ایشون راهی میشن خالد ابن ولید رو به سوی یکی از اصحاب پیامبر که پیامبر ایشون رو یکی از افراد بهشت اعلام میکنن میرن و خانواده ایشون رو میکشن.
خب مالک ابن نویره
ایشون تعدی میکنن.
مالک ابن نویره رو شما میگن؟
بله بله بله.
خالد بن ولید تعدیده شده
و عمر و جناب عمر ایشون رو تنبیه نمیکنن. اینجا آیا اون حکم خدا ساقط نشده از طرف اینها و ما که حضرت علی علیه السلام رو شمشیر عدالت خدا میدونیم، آیا اینها همه دلیل نیست بر اینکه انتخاب اینها صحیح نیست و یا زمانی که جناب عمر و ابوبکر راهی خانه حضرت زهرا میشن و جناب عمر لگد میزنه به در خانه حضرت زهرا و اون لحظه حضرت زهرا وقتی که میخ به سینه‌شون فرو میره فریاد میزنن که خدا ای پدر من ببین بعد از تو از طرف فرزند خطاب و ابی قحافه که بر سر ما آمد، که این مطلب رو من در کتاب فکر کنم قصیده ابی بکر جوهری جلد دو صفحه 19 من اینو دیدم. کتاب ها مربوط به مطالبی که خودشون در کتاب ها آمدن. آیا بازم
سوال شما کاملا منعقد شد آقای عزیزم.
من میخوام ببینم آیا واقعا ایشون شمشیر کشیده
میخواییم بدانید شمشیر کشیده خدا هستن یا نیستن؟ منعقد شد. ممنون.
شیطانه. و اگر اجازه بدیم من دو بیت شعر میخونم برای حضرت علی و رفع زحمت میکنم.
خواهش میکنم.
علی زیبایی هر سر نوشته است، اگر الگو شود عالم بهشت است. علی زیباترین نام جهان است، علی ذکر لب صاحب زمان است.
متشکرم.
خیلی متشکرم از شما. ممنون. اجرتون با حضرت علی.
خدا نگهدار شما. خب جناب آقای قزوینی از همشهری های ما بودند و این دلیل شد که بعضی وقتا ما لفظ ابو بکر میگیم به جای ابو بکر. شما ملاحظه فرمودید همه اصفهانی ها این لفظ رو دارن. تشکر میکنم از این خواهر عزیزمون. خواهش میکنم که تلفن بعدی رو عزیزان وصف بفرمایید. الو سلام بر شما، بفرمایید. از بندرعباس علی آقا از برادران و عزیزان اهل سنت.
الو
بفرمایید علی آقا.
الو سلام علیکم.
سلام بر شما.
شما خوبه؟ اول میخواستم در رابطه با اون موضوع چیز موضوع
برنامه
بعد صحابه بعد رابطه دو تا چند تا پرسش هم داشتم.
خواهش میکنم.
بله. اول اینکه خب بله حق با شماست که غیر منطقی هر کسی که پیامبر رو دیده باشه و مسلمون باشه مستقیم بره بهش، چرا که حتی ظاهرا یکی از کاتبای وحی هم بعدن مرتد شدن. و
شما هم قبول دارید که به هیچ عنوان دیدن پیامبر دلیل بر بهشتی شدن
نه
نیست؟
نه به هیچ عنوان.
بله بفرمایید.
شرط صواب اینه که اول مسلمون باشه، بعد بر اسلامش بمونه و مرگ هنگام مرگ هم مسلمون باشه. یعنی
بله. و هر کار خیر و شری هم بکنه خداوند براش می نویسه.
بله قطعا. بله. اینجوریه. بله. بله. بله.
این شامل حال همه صحابه هم میشه دیگه.
بله شامل سوال همه میشه.
بله بفرمایید. حالا سوالتون رو بفرمایید.
در رابطه با معنی کلمه مولا تو حدیث قدیر که هست من کنت مولا فهذا علی مولا، این آیا جمله بعدش عاد من عاده و وال من والا این مبینه و شرح اون مولا نیست؟ یعنی دشمن بدار اون کسی که دشمن علیه و دوست بدار اون کسی که دوست علیه. یعنی اینجا اگر مولا معنی سرسرست میداد خیلی غیر منطقیه که رسول الله از خدا بخواد که سرپرست بدار اون کسی که علی سرپرستشه. عاد من عادا و وال من وادا، چون عاد دشمن مولا که میشه دوست، یعنی دشمن بدار اون کسی که دشمن علیه، دوست بدار اون کسی که دوست علیه.
بسیار خب، این قسمت رو البته عزیزان اهل سنت جعلی میدونن ظاهرن تو این روایت، درسته؟
درست اطلاع ندارم ولی خب ظاهرن هستش، حالا بعد یه شاید بگن که جعلیه.
در شبکه های وهابی که خیلی تو این تاکید میشه. ولی من یه سوال از شما همینجا بپرسم، خب چون شما قبول دارید این رو، من میخوام ببینم اگر همین قسمت رو ما قبول داشته باشیم،
بله،
دوست بداریم اونهایی که علی رو دوست دارن و دشمن بداریم اونهایی که علی رو دشمن داشتن، آیا بعد از پیامبر با حضرت علی چه کردن؟ آیا خود جناب ابوبکر از کلم خدمت شما نفرمودن که من ناراحت هستم و در آخر عمرش به انسان پشیمانی میکردن از اینکه به خانه امیرالمومنین حمله کردن در زمان ایشون؟ آیا دوست داشتن امیرالمومنان رو یا دشمن داشتن؟ اینو شما بفرمایید.
حالا این دلیل درستی هست که اینا با هم دیگه دشمن بودن؟
نه ما نمیخوایم بگیم دشمن بودن، ما میخوایم بگیم همین رو شما اگر قبول دارید،
بله،
فقط به ما این نکته رو بفرمایید، آیا اگر پیامبر فرموده بودن خدایا دوست بدار اونایی که علی رو دوست دارن،
بله،
و دشمن بدار اونایی که علی رو دشمن میدارن،
بله،
اگر ما همین رو قبول داشته باشیم کفایت نمیکنه که فرق دوست و دشمن رو بشناسیم و با دشمنان امیرالمومنین،
بله،
همراه نشویم؟
بله قطعاً. اولی میگه هر مخالف دشمن نیست، ممکنه یک کسی با حضرت علی مخالفت کنه ولی دشمنش نیست. اینجا رسول الله گفته که عاد من عادا، نگفت که یا مخالف.
من یه سوال دیگه از شما بپرسم، وقتی انسان میره به جنگ کسی دوست کسیه میره به جنگ کسی یا دشمنشه؟
نه ممکنه، چون تو قرآن هست ممکنه که دو تا.
نه من میخوام ببینم جناب عایشه با طلحه و زبیر که به جنگ حضرت علی رفتن اومدن گفتن که یا علی ما دوست توییم اومدیم تو رو خلاصه شکست بدیم و بکشیم، یا اینکه ما دشمنت هستیم اومدیم؟
نه اینا با هم دیگه مخالف بودن و بالاخره سر یه موضوعی با هم دیگه مخالفت کردن، چون تو خود قرآن هست که
پیامبر فرموده بودن مطلق یا اینکه
خواهش
بله
بفرمایید از قرآن.
اون آیه قرآن من یادم نیست، آیه قزوینی احتمالاً میدونن که میگه که هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم دیگه جنگیدن، یعنی ممکنه دو گروه با هم دیگه بجنگن و هر دو هم مؤمن باشن. پس اینجا ممکنه یا حضرت علی با عایشه جنگیده و هر دو هم مؤمن بودن، الان سر یه سوء تفاهم یا هر مسئله که بوده.
من یه سوال از شما بپرسم، فرض این که شما میفرماییدم درست باشه، در قرآن اومده که این گروه مؤمن با هم دیگه دوستند و با هم جنگیدن؟
نه نگو بس.
بسیار خوب، پس یعنی جنگ نشانه دشمنی است؟
نه قبول داری؟ لزومن این نیست که هر
خب بالاخره ببینید.
نه اجازه بدایه کیانی برادر بزرگوار، من یه سوال خیلی دوستانه از شما بکنم.
بله.
الان حضرت عالی زمان علی و زمان حضرت امیر بودید،
بله،
در جنگ صفین هم بودید شما،
بله،
تو لشکر علی میرفتی یا لشکر معاویه میرفتی؟
خب من اگه اونجا بودم نمیدونم، ولی خب احتمالا باید تو لشکر حضرت علی میرفتم، چون
خدا انباد شما را بیامورده.
حضرت معاویه انسان صحابی بوده، ولی صحابی
خب اجازه بدید،
گناهای زیادی داشته.
آقای اسم شریفشون چی بود؟
آقای علی آقا
در لشکر حضرت علی رفتی، علی به تو دستور میده برو معاویه را بکش، میکشتی یا نمیکشتی؟
بله میکشتم.
میکشتی معاویه را مؤمن میدانستی میکشتی؟
نه ممکنه ممکنه چون تو تو خود اینجا حضرت علی اجتهاد کرد که من اینجا با بجنگم، ولی منظورم این که از ایمان قلبی ما خبر نداریم، چون ممکنه دو گروه با هم دیگه بجنگن و هر دو
اجازه نه ببینید داره ببینید تقره نره علی آقا جان ببینید
من منظورم اینه که اینجا چون حضرت علی اولول امر منه و اطاعت از اولول امر واجبه، من طبق دستورش میرفتم.
خب میرفتی معاویه رو میکشتی یا نمیکشتی؟
اگه بهم دستور میداد که معاویه رو
نه اجازه بدید معاویه رو میکشتی یا نمیکشتی؟
اگه حضرت علی دستور میداد که معاویه رو بکشن به عنوان اولوالامر بله.
خب زنده باد. اگر چنانچه معاویه مؤمن بود میکشتی، قرآن میگه و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم.
بله بله.
هر کس مؤمنی را عمدن بکشند باید بری جهنم.
من قتل مؤمنن متعمدن، اینجا منظور مؤمن به خاطر ایمانشه.
بله.
به خاطر ایمانش، یعنی کسی ممکنه دو گروه از اگر اینجوری بود که هر کسی، پس این قصاص زیاد معنی نمی داشت. این چیزی نیست که هر کسی تو جامعه اسلامی یه مؤمنی ممکنه یه مؤمن دیگه رو بکشه. خب. دلیل نمیشه که این قاتل حتما میره جهنم چون مؤمن کشته.
قصاص قرآن چی میگه؟ قرآن میگه و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم.
بله متعمد به خاطر ایمانش بکشه.
نه کجا داره به خاطر ایمانش؟
من
یقتل مؤمنا لایمانه. کجا داره این؟
من قتل مؤمنا متعمدا.
من یقتل مؤمنا.
من یقتل مؤمنا متعمدا فقط جزاؤه جهنم.
خب.
اینجا به خاطر ایمان
کجای آیه داره برادر بزرگوار به خاطر ایمانش؟
نه در حالا اگه قیاس بگیریم، اینجا اگه قیاس بگیریم یه کسی که مؤمنه تو جامعه اسلامی از روی مسئله دیگه، اختلاف خانوادی، نمیدونم اختلاف مالی، هر مسئله دیگه رفت یه کسی دیگه رو کشت، اونم مؤمن.
خب من اینا... سوال در شما بکنم آیه علی آقای گل من، ببین این نکته که شما میگی، پس شما قبول داری که اگر یه فردی یک مؤمنی رو عمدن بکشه و اختلاف خانوادگی باش داره، اختلاف دیگه ای داره، این جهنم نمیره؟ بله
اگر که با خداست ممکنه بره جهنم، ممکنه بهش بره، ولی اگر عمدن بکشه به خاطر
شما ایمان قرآن رو داری تحریف میکنی پیدایی علی جان. علی آقا شما قرآن رو داری تحریف میکنی، شما برو به کتب خودتون مراجعه کن این آیه رو ببین چه تفسیر میکنن. و من هم از شما متشکرم.
نه 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 من سوال داشتم.
بفرمایید سوالتون رو بفرمایید.
در رابطه با اهل بیت
تمنا میکنم.
بله قرآن میگه و قرن فی بیوت کنن، آیهش آدرسش من یادم نیست، و
بله.
وقیم نفصلا و این تو کلن زمیر مهندس میگه و خطاب زنان پیامبره.
بعد یعنی شما میفهمید زنان پیامبر جز اهل بیت.
بله بعد اون انما يريد الله ليذهب عنكم الرج اهل البيت ويطهركم تطهيرين. اهل بیت قشنگ در رابطه با همون زنای پیامبر.
خب من الان یه تناقضی بین حرف خودتون میبینم که مگه عایشه زن پیامبر نبوده؟
بله.
مگه شما نگفتید اون قسمت دوم رو قبول دارید، هر کس دوست علی باشه پیامبر فرمودن دوست منه، هر کس دشمن علی باشه دشمن منه؟
بله.
پس عایشه رفت به جنگ پیامبر. خب شما اینجا تناقض بین حرف خودت رو چیکار می‌کنی؟
عایشه کجا با جنگ؟
نه جنگ جمل کی راه انداخت؟
دیگه الان این آیه در رابطه با آیه از خود قرآن استناد کنید که
ببین من حرف خودت رو دارم میزنم.
بله نه من میگم که خود قرآن ابتدای آیه گفته و قرن فی بیوت کننا ولا تبرجنا، آرایش نکنید یا مانند آرایش زمان جاهلیت، و اقمنا الصلاه و آتینا الزکات انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. این آیه دقیقاً خطاب به زنان پیامبره.
بسیار خوب.
بله
عزیز من
شاید بگی
شما...
که از زمیر کم اگه استفاده کرده تو آیه 73 هود در رابطه با زنای نمیدونم حالا حضرت ابراهیم میگه اتعجبین، بعد میگه اهل البیت، زمیر کم هم میاره. یعنی
بسیار خب عزیز دل من برای اینکه خب خیلی ها پشت خط هستن با شما خدافظی میکنم، شما رو به خدا میسپارم از رسانه شما دیگه بحث رو پیگیری بکنید، ولی یادت نره که کلام ابتدای خودت با کلام انتهایی خودت تناقض شدید داره. اگر کسی علی رو دوست داره دوست پیامبر هست، اگر کسی دشمن علی هست دشمن پیامبر هست، پس جنگ نشانه دشمنی است. نمی شود یک جا قرآن بگه که اهل بیت طیب و طاهر هستند، زنان پیامبرم جز اهل بیت باشن و عایشه به جنگ حضرت علی برود که پیامبر فرموندن دوستش دوست منه و دشمنش دشمن من. شما رو به خدا می سپارم. این رو همین الان من خواهش بکنم که حضرت آیت الله قزوینی در این رابطه توضیحاتی رو بفرمایند.
بله، اولا برای اینکه برادر عزیزمون میاد میگه در ذیل حدیث قدیر هست که اللهم وال من والا و عاد من عادا، که ابن تیمیه صراحت داره که این دروغه، کمچه چیزی نبوده. و ثانیا این برادر عزیزمون آخر آیه رو ذیل روایت رو ایشون توجه دارد ولی اول عبارت رو ایشون توجه نداره. اینکه پیغمبر اکرم میاد قبل از این میفرماید الست و اولا بکم من انفسکم، آیا این به چه معناست؟ اشاره به آیه 6 سوره احزاب، آیا من اولا به شما از تمام خود شما نیستم؟ آیا این نمیخواد ولایت تامه علی را اثبات کنه؟ شما اول عبارت رو نگاه کنید، در ذیلش هم میاد میگه اللهم وال من والا و عاد من عادا، یعنی علی ابن ابی طالب که ولایت تامه دارد هر کس بخواهد با علی مخالفت کند مخالفت علی مخالفت خداست، و هر کس زیر بار سخنان علی برود زیر بار سخنان خدا رفته. این دیگه خیلی واضح و روشنه. و اضافه عبارتهایی که برای شما عرض کنم در همین چیز آمده، خب ما عبارت ها یکی نیست، دوتا نیست، صدها عبارت ما داریم در رابطه با قضیه قدیر که نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم اونجا کاملا برنامه رو مشخص کرده، روشن کرده بر اینکه من کنت ولیه و فعلیون ولیه، و هر کس من ولی او هستم علی ولی او هست. سند هم صحیح، آقایان مراجعه کنن مجمع الزوائد هیثمی جلد نهم صفحه 107، یا من کنت ولیه و فهازا ولیه، هر کس من ولیه هستم این علی ولیه او هست. آقای حاکم نیشابوری در جلد سوم مستدرک صفحه 118 میگه این صحیحه و شرائط صحیح بخاری دارد. من کنت اولا بهی من نفسه فعلیون ولیه، و هر کس من ولایتم از خودش قوی تره علی ولیه او هست. معجم کبیر طبرانی را آقایان ببینن جلد پنجم صفحه 166. اینها کاملا واضح و روشن برادر عزیزم، اینها دیگه احتیاجی به این مسائل نداره. و اضافه روایات متعددی که برای شما عرض کنم خود شماها در کتابهای معتبر خودتون آوردید، در خود صحیح بخاری صحیح مسلم که عمار تقتله فعتون باقیه یدعونهم الالجنه و یدعونه الالنار، خود پیغمبر به قول معاویه را جزء دعوتگران به طرف جهنم معرفی میکنه. این که دیگه خیلی واضح و روشنه که دیگه این احتیاجی به برای شما از کنم من گمان نمی کنم به توضیح داشته باشه برادر بزرگوار. ولذا نمیدانم اگر کسی مؤمنی را بکشد نمیدانم و من یقتل مؤمنان به خاطر ایمانش، آخه این توجیهات را از کجا دارید در میارید؟ از گوتی کدام عطار در میارید؟ یا این تعابیری که دارد سباب المسلم فسوقون و قتاله کفرون، فوش دادن مسلمان در حقیقت فسق و مسلمان را کشتن چیه؟
کفر.
این دیگه خیلی واضح و روشن هست، این دیگه احتیاجی به توضیح نداره برادر بزرگوارم. اگر اینطور باشه، یعنی به قول آقای کیانی اگر کسی بخواد بیاد مثلا به خاطر اختلاف خانوادگی یک مؤمنی را بکشه اشکالی نداره، فردا جهنم نمیره. بابا در قرآن دیگه ما نمیایم تصرف بکنیم نسبت به همین آیه شریفه 33 سوره احزاب. عزیز دل من شما ببین لحن عبارت ها چیه، تمامش با ضمیر مؤنث و قرنفی بیوته کنن، نمیدونم یا نسان لستن که عدل من النساء. وقتی به آیه 33 میرسه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، این دیگه واسه ما روایت هم نمیخوام. ما نزدیک 72 تا روایت داریم که این آیه در شأن اهل بیت نازل شده، زنان پیغمبر داخل این مجموعه نیستن.
درست.
آلوسی به صراحت میگه زنان پیغمبر وارد این محدوده نیستن.
اصلا ما کار به روایت هم نداریم. ما به ما بفرمایید آقا به چه دلیل، به چه دلیل از ضمیر مؤنث مراجعه شد به ضمیر مذکر؟ به ما جواب بدید. میگن آقا مثلا فخر رازی داره برای این که در اینجا پیغمبر بود، به خاطر پیغمبر مردانی بود اینجا، به خاطر مردان خدای عالم ضمیر مذکر آورد. اینجا که نداره که پیغمبر بوده. اگر میخواد بگید پیغمبر هم بوده باید برید سراغ روایات.
بله.
اگر سراغ روایات میخواد بگید، روایات میگه در حق پیغمبر و علی و فاطمه و حسن و حسینه. و اگر نه شما فقط خود روایات، خود آیه رو میخواد ملاک قرار بدید، آیه داد میزنه که اصلا مخاطب آیه 33 با مخاطب آیه 30, 31, 32 کاملا تفاوت داره، با 34 هم تفاوت داره. و اضافه پیغمبر یک خانه که نداشت، و قرنفی بیوتکن نه و یطلا فی بیوتکن نه، ولی اینجا داره اهل بیت، نمیگه اهل بیوت.
بله.
این دیگه با خیلی واضح و روشنه. من نمیدونم به این واضحی و به این روشنی چرا آقایان دنبال نزد. شما میگید قرآن رو ملاک قرار بدیم، چشم قرآن رو ملاک قرار میدیم، روایات نمیریم. بفرمایید از کجا شما میگید به خاطر نمیدونم وجود پیغمبر یا نمیدونم علی اینجا
فعل مذکر
آمده. جالب این هست آقای فخر رازی میگه به خاطر اینکه در اینجاش مردان با زنان پیامبر با هم بودن مذکر آمده. حضرت زهرا جز زنان پیغمبره؟ بفرمایید. خب بابا یک شعری بگید که خلاصه تو یک گیر نکنید. شما روایت رو میگید، ما با روایت با شما محاکمه میکنیم. آیه رو میگید، با آیه محاکمه میکنیم با شما.
یه نکته ای من اضافه کنم که این علی آقا بعدن فکر بکنه روش. شما فرمودید که زنان پیامبر جز اهل بیت هستن و اونها پاکن از هر پلیدی و اشتباه و اینها. من میخوام بدانم که این خونهایی که در جنگ جمل به زمین ریخته شد، 24 هزار یا 30 هزار نفر به قول شما از هر دو طرف هم مسلمان مؤمن، این خونها بالاخره جوابی دارد یا ندارد؟ چه کسی در عالم قیامت باید برای این خونها بازخواست بشه؟ اگر اشتباه از امیر مؤمنان حضرت علی بوده که در کلام خود شما بود که پیامبر فرمودن علی رو دوست داشته باشید، هر کی دوستش داره دلیل بر تایید امیرالمومنین فرمودید، اگر عایشه زن پیامبر این اشتباه رو مرتکب شده، 30,000 به قول شما مؤمن یا مسلمان از دو طرف کشته شدن، یک نفر دو نفر هم نبودند، شما بفرمایید که این خون 30,000 نفر رو چه کسی جواب خواهد داد؟ متشکرم از شما. خب یک میان برنامه به اتفاق با شما عزیزان میبینیم، برمیگردیم، باز هم شنونده صدای گرم شما هستیم، با ما و شبکه ولایت همراه باشید.
من ينكر فضلك يا حيدر، هل ضوء الشمس ضحي ينكر، في شأنك قد نزل القرآن، وما بحك الله الأكبر، وبسيفك قد قام الإسلام، ولولا أنت لما استظهر، زوج الزهراء أبو السبطين، وصن محمد الأزهر. ای از همه خلق جهان برتر، و از مهر فروزان رخشان تر، در شأن تو قرآن شد نازل، ای خفته به جای پیغمبر، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد. الزهرائی ابو السبطین و صن و محمد الازهر، زوج الزهرائی ابو السبطین و صن و محمد الازهر. فلقد اسرفت و ما اسلفت، لنفسی ما فیه اعذر، سودت صحیفة اعمالی و وکلت الامر الى حیدر، چه سیه کردم نامه خود را، دست من و دامان تو حیدر. او ملجأ من در این دنیا، او شافع من بگه محشر. هو كهفي من نوب الدنيا وشفيعي في يوم المحشر. زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر. زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر. آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصر. من طول فيك مدائحه عن أدنى واجب ذا قصر. فاقبل يا كعبة آمادي من هدي مديقي ما استيسر. فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر. زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر. زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر.
دل باختگان کوی عشقیم، از لطف خدا علی سرشتیم. با مهر نبی و آل حیدر، گویی که همیشه در بهشتیم. ممنونیم از شما. با برنامه زنده قضاوت با شما از شبکه جهانی ولایت همراه هستید. از این که با کلام گرم خودتون، با صدای شیوای خودتون ما را همراهی میفرمایید، تماس میگیرید، از شما متشکریم. دوستان اتاق فرمان به من فرمودن حدود 80 نفر از عزیزان تماس داشتن، شماره تلفن دادن. من عذرخواهی میکنم، جدن فرصت ما اینقدر نیست، چون تو این برنامه میخواییم خیلی گسترده به مباحث بپردازیم. خیلی عذرخواهی میکنم که نمیتونیم خیلی صدای شما رو، تعداد بیشتری رو بشنویم در این بخش، چون نزدیک به بخش پایانی هم هستیم. دو سه نفر دیگه از شماها رو، صداتون رو میشنویم. عزیزان اصلاح کردن به من فهمدن بیش از 100 نفر فقط استاد تلفن دادن، که من شرمنده این عزیزان هستم. سعی میکنیم که حداقل اگر شد در پایان برنامه اسم این عزیزان رو ببریم، که از اینها عذرخواهی بکنیم و شرمنده این عزیزان بیش از این نباشیم، هم عزیزان اهل سنت و هم شیعیان عزیز. خب عذرخواهی میکنم استاد، اگر اجازه بفرمایید ما دو تا تلفن، سه تا تلفن دیگه بشنویم و مباحث رو جمع بکنیم. اولین تلفن رو بس بفرمایید از عزیزان مذهب اهل بیت، عزیز عزیزمون جناب آقای میر معینی از کنگاور. آقای میر معینی سلام بر شما، بفرمایید.
علیکم آقای کیانی عزیز.
ارادتمندم، بفرمایید. سلامت باشید.
خدا قوت بهتون بده، خدا بهتون صبر بده.
بزر ما صدای شما رو که میشنویم اصلا خستگی برامون معنی نداره. جناب آقای میمایینی عزیز،
شما هم بفرمایید. تاج سر ما هستید.
عزیز مایی.
نظر حضرت علامه رئیس شبکه جهانی ولایت، افتخار شیعیان، خار چشم وهابیت، دکتر حسینی قزوینی، سید بزرگوار، ارادت و سلام دارم. خسته نباشید میگم. آجا دستتو میبوسم تا وهابیا بشنون. بلندتر میگم که خوبترم بشنون. آجا دستتو میبوسم، صورت ماهتو میبوسم، که اینجور در راه امیرالمومنین شمشیر میزنید و ما ارادت داریم نسبت به علمای دین خودمون وهابی ها بشنون.
آقای میمایینی ممنونتم، لطف دارید. سوالتو بگو آقای میمایینی عزیز، بشنویم.
آرکم بر مبلغ افزا.
بله
بفرمایید. این شبکه وهابی ها به بیننده هاشون التماس میکنن، پول میدن که بهشون زنگ بزنن.
بزرگوارید، ما هم دست شما رو میبوسیم، اما از شما پولم میگیریم آقای میرمایینی اگه خواستی بدید.
زنده باشید. ما از تا تماسی که با شما داریم یکیشو به زور پخش میکنید، اونم با هزار خواهش و التماس.
تمنام خدا میداند آقای میرمایینی عزیز، خودتو شهادت بدید که باشید. چقدر شلوغ خطوط و ما شرمنده شما عزیزمون و دوستان دیگه میشیم.
خدا خیرتون بده. آقا یه پیشنهاد دارم، یه سوال و یه خواهش. پیشنهاد اولم اینه، اگه میشه با زبان خیلی خیلی فارسی فارسی.
بله.
یعنی دیگه فکر نمی‌کنم کسی بهتر از شما فارسی صحبت کنه.
خواهش می‌کنم.
این مجری شبکه وهابی جناب هاشم زهی و مولوی حیدری رو دعوت به مناظره کنید.
یه نامه ای که ما نشون دادیم توی شبکه، باور بفرمایید ما ایمیل کردیم ده ها بار، من اون میان برنامه رو پخش کردیم ما در شبکه، از این آیون دعوت کردیم، گفتیم آیون عزیز، لفظ کارشناسان محترم براشون به کار بردیم، گفتیم عزیزان آیان تشریف بیارید مناظره کنید، نمیخواین بکنید، بیاین گفتگوی دوستانه، نمیخواین بکنید، جرأت نمی کنید با حضرت آیت الله قزوینی گفتگو کنید، بیاین با شاگردان آیه قزوینی، جرأت نمی کنید با شاگردان آیه قزوینی.
چی بگید؟ بهشون بگم واقعا خب اینا شاید علم نداشته باشن، خیلی ازشون دل نگیرید، شاید علم نداشته باشن.
بفهمید.
با توجه به این صحبتی که شد حضرت آیت الله قزوینی، با توجه به این که خانم های کارشناس شبکه ولایت اعلام آمادگی نمودن برای مناظره با مولوی وهابی جناب حیدری،
بله،
مجری وهابی شبکه کلمه جناب هاشم زهی، حالا سوال میکنم خانم هاشمی امارات، آقای حسینی آلمان که خیلی طلبکارانه میان صحبت میکنن، زیر پرچم این آقایون سینه میزنن، اگه این آقایان فرار را از اجدادشون در احد به ارث نبردن، چرا جواب خانم های کارشناس شبکه ولایت رو نمیدن؟
متشکرم.
حاج آقا اینا یا علم ندارن یا این که خودشون رو به خواب زدن. اگه که ما اعتقاد داریم هر دوشه.
بله.
ما اعتقاد داریم هر دوی اینا، اینا نه علم دارن و خودشون هم به خواب زدن. حالا سوالم رو میپرسم.
بفرمایید.
سوالم رو باید این مولوی های
خیلی سریع، فرصتمون خیلی دیگه الان کوتاه شده چون از این دو نفر دیگه میخوایم صداشون رو بشنویم. بفرمایید.
سوالم از مولوی هاست، گرچه جواب نمیدن حاج آقا، جوره اونا رو باید حاج آقا بکشه دیگه. آیا از منظر قرآن و سنت و یا نه بهتر بگیم از منظر مولوی حیدری و هاشم زهی و این خانم هاشمی و حسینی و اونایی که علم اونها رو به دست دارن، آیا صحابه‌ای که حکم کسی را که احتیاج به غسل جنابت رو دارد بلد نیست و حضرت عمار سلام الله علیها به دادش میرسه، و یا صحابه‌ای که 13 سال طول میکشه روخانی قرآن نه حفظ قرآن، سوره بقره 13 سال طول میکشه که روخانیشو یاد بگیره و شطورم نظر میکنه، به نظر این آقایون آیا این شأنشو داره که خلیفه پیامبر عزیز اسلام و امام مسلمین شود؟ خود این حضرات قضاوت کنند. آقای کیانی عزیز یه خواهشی میخوام از دوستان عزیز شیعمون که زنگ اون شبکه میزنن،
بله،
آقای زارعی، آقای شریفی، آقای قاسم علی، آقای فرزاد، خانم صفایی، خانم اسلامی، درخواست میکنم چون اینا سواد ندارن که جواب این حضرات رو بدن، وقتی که کم میارن توهین به ائمه میکنن.
بله.
نکنه که فردای قیامت پیش امیرالمومنین، پیش حضرت زهرا، خلاصه روسیا باشیم، باعث بشیم که اونا بیان اینجوری به ائمه ما بی حرمتی کنن.
بزرگواری، متشکر. خب البته نگاه دیگه ای هم آیه میرمعینی عزیز میتونید به این موضوع داشته باشید، این اونها در شبکه خودشون وقتی نمیتونن جواب امثال آقای زارعی، خانم صفایی و دیگر شیعیان رو بدن، خود به خود برای بینندگان خودشون که شاید بعضی از اونها این توفیق رو نداشته باشن شبکه های شیعی رو ببینن، براشون تداعی خواهد شد که این دروغ هایی که به عنوان حقیقت به خوردشون میدن اینها جز افسانه و دروغ چیزی نیست. البته ما از طرفی هم حرف شما رو شنیدن این عزیزان، ما خودشون قضاوت خواهند کرد.
آقای عزیز یه بار، دو بار، چند بار اینا هی زنگ میزنن قطع میکنن.
بسیار.
شگردشون هم که خودتون میدونید.
بله.
دهنشون یه چیز میگه ولی خب معلومه که قطع میکنن. آقای کیانی اجازه بده من یه دروغی از این مولوی خدمتی دارم، هیچ قبل از اینکه بره مکه
خیلی دیر شد. من شرمنده تو هستم، خیلی وقتمون کوتاه شده. اگر در حد 30 ثانیه میفرمایید بفرمایید. قطع شد تلفن. بسیار خوب. آقای خواهش
کیانی، من اتفاقا بعضی وقت تصور میکردم این افرادی که زنگ میزنن اونجا خب افراد فاضلی هستن، مال تا آقای چیز رو خب یک مرتبه آمد اینجا آقای زارعی رو دیدیم که یک معلم ایشون و بعد یه مقداری به بچه‌ها گفتم که این آقایانی که زنگ میزنن اونجا، من دیدم یک آقای از دسفول زنگ میزن از چیز به نام آقای شوهانی با ملازاده، هم آرایشگره، آرایشگره زنگ میزنه، حتی خود ملا به قدری تو تنگنا قرار میده، حتی بلد نیستی آره. یا مثلا به من دوستان گفتن که مثلا خانم صفائی کارمند بهزیستی پرستاره، وقتی زنگ میزن اینها رو آنچنان تو تنگنا قرار میده، یک هفته شروع میکنن حمله کردن، فوج دادن، اهانت کردن. او یا بر این که یا مثلا بعضی از این خانم ها، مثلا خانم افشار معلمه، حالا بازم معلم خیلی زیاد به قول چیز نیست، ولی افرادی که اصلا شغل چیزی هم ندارن زنگ میزنن، اینها قادر نیستن اینها رو جواب بدن.
بله.
اون وقت میخوان بیان برای شما عرض کنم با دوستان ما مثل یزدانی و ابوالقاسمی یا شاگردان این آقایان بخوان. ما گفتیم آقا مناظران صرف نظر کردیم، چشم آقای حیدری گفت اول بنا بود من مناظره کنم، ولی به من گفتن مناظره نکن، چون دستور از بالا آمد دیگه. بله. دستور از بالا آمد مخالفت کنه دیگه قطعا جیره ها متوقف میشه. ما گفتیم آقا شما بفرمایید برای ما نیم ساعت تو شبکتون اجازه بدید ما بیام صحبت کنیم، ساعتی هم 4 برابر نرخ ثابت ماهواره، ساعت 2,000,000 تومان به شما میدیم.
آقا میگفتن اینا تریبون ندارن، دنبال تریبون دارن میگردن.
بله. یا نه اون آقایان کارشناساشون بیان اینجا، ما ساعت 1,000,000 تومان میدیم بیان اینجا با هم صحبت کنیم، یا نه مناظره هم نه، یک جانبه بیان صحبت کنن. ما آمادگی داریم، بنده به عنوان مسئول شبکه این مسئولیت رو دارم، رسما هم اعلام میکنم از این شبکه، جناب آقای حیدری، جناب آقای خدمتی و دیگر آقایان تشریف بیارن اینجا، یک ربع نیم ساعت هر چقدر میخوان ما وقت میدیم اینجا صحبت کنن. این آقا نمیگه ما هدف ما این است که مردم رو بیدار کنیم، تبلیغ کنیم.
خیلی هم خوبه بهشون بگید که ما فقط در ماه مبارک رمضان یکی از ماهواره ها 42 میلیون بیننده در یک شب به ما آمار داده بود.
بله.
خیلی خوبه شما 42 میلیون فرض کنید که 30 میلیونشون هم شیعه باشن، شما میتونید در یک برنامه شبکه ولایت 30 میلیون شیعه رو عرض کنم که خیلی از اینا رو همه رو یه جا عرض کنم که سنی کنن.
بله ما که حرفی نداریم، این دیگه گمان نمی کنم هزینه ای داشته. بله. باشه مناظره ما نمی کنیم، بیان اینجا ما یک ربع نیم ساعت وقت میدیم اینا صحبت بفرماین. ما حتی هزینه رفت و برگشتشون هم تقدیم می کنیم، هزینه پذیرایشون رو هم در شهر مقدس گم یا اینجا نمیخوان بیان، ما استودیو در مشهد مقدس داریم، بیان اونجا همون در کنار همون بتکده شیعیان بیان اونجا، حداقل در رابطه با این به قول چشم بندی ها و برای شما عرض کنم این چیزهایی که آقایان مطرح
شعبده
بازی ها بیان یه مداری باز کنن مجتمع رو دیگه، با دیگه از این بهتر به جای اینکه آقا بره به قول پشت دیواره ها ویرانه ها یه چیز شروع کنه به قول داد و بیداد و فریاد و حماسه، گویا اینکه مثلا رفته بالای کوه احد داره خلاصه فرمان حمله میخواد صادر کنه. خب به جای این تشریف بیارید اینجا، ما در خدمت شما هستیم، پذیرایی هم میکنیم، اگر بد پذیرایی کردیم برید شبکتون گلایه کنیم.
البته آقای غزنی عزیز من این رو خدمت بینندگان عرض میکنم، یکی از بینندگان عزیز ایمیلی رو برای ما فرستاده بود و خیلی جالب بود که به بنده گله کرده بود که شما تهیه کننده این برنامه هستید، چرا در این برنامه حضرت آیت الله غزنی رو به عنوان کارشناس داری؟ بعد من اول تعجب کردم، ایمیل تا آخر خوندم، دیدم که ایشون نوشته که با توجه به عرض کنم که محفوظات حضرت آیت الله قزوینی و تبحر ایشون و این که کلیه کتب اهل سنت رو ایشون در حفظ دارن، ظاهرن هیچ کدوم نه تنها این علمای وهابی شبکه های کلمه و غیره جرأت نمی کنن، بلکه هیچ کدوم اینا جرأت نمی کنن با ایشون بیان مناظره کنن. من برای ایشونم فرستادم، اینجا هم اعلام میکنم آقا ما برنامه قضاوت با شما رو نمیگیم حتما شما بیاین با حضرت آیت الله قزوینی مناظره کنین، نه باور کنین، شما بیاین با شاگردان آقای قزوینی مناظره کنین، نمیخواین خواهران ما کارشناسان خواهر ما حاضر هستن با شما مناظره کنن، نمیخواین من چه بگویم دیگه، نمیدونم آقا به چه لفظی به اینها بگیم، آقا اصلا خودتون انتخاب کنین از شبکه
روحانی آرایشگر بیاد.
آجا عوامل برنامه کارگردان اینها میفرمایند ما هم حاضریم که بیاین و ما مناظره کنیم. آقا تشریف بیارید، هر کسو میخواین انتخاب کنید بیاین مناظره کنین و صحبت خودتون رو بفرمایید، اون وقت ببینید که افرادی که در این شبکه حتی جزء عوامل هستن آیا میتونن جواب شما رو به صورت متقن و به صورت دقیق، هم علمی هم به صورت عقلی هم به صورت نقلی بگویند یا خیر. بسیار خوب، چون خیلی وقت گذشته، من یک تلفن دیگه رو فقط داشته باشیم چون خیلی وقت پشت خطن. جناب آقای نجیب الله از افغانستان، از عزیزان اهل سنت. آقای نجیب الله صدای منو دارید؟
سلام.
سلام بر شما. معطل شدید، شرمنده شما هستم، بفرمایید.
خواهش میکنم، تقریبا 40 دقیقه است که پشت خط هستم.
شرمنده، بفرمایید.
خدمت حاجی آقا و تمام کارکنان شبکه ولایت تقدیم میکنم.
ارادتمندی.
ما میخواهیم که منایس یک مسلمان صحبت کنم، البته شیعه و عزیزان شیعه و عزیزان سنی همه برادر هستند.
عزیزمایی
امروز امشب تقریبا همین لحظه که ما با شما صحبت میکنم چند لحظه قبل یک شبکه را به نام شبکه اهل بیت که نمیخوام از لندن پخش میشه یا از امریکا، ما همون را میدیدم و آقای علایاری، شاید شما با او آشنا باشین یا همون شبکه شما دیده باشین، یک بسیار تفرقه افغان آدمی است که بین مسلمان ها یک تفرقه مندازه، همینطور که شما یاد کردی وهابی ها. ببینین امروز وهابی ها در عربستان سعودی خود از اونا عربستان را به گروگان گرفتن، اونا مکه و مدینه را به گروگان گرفتن. کسایی که ما برتون عرض کردم که من خودم مثلا سنی هستم ولی شیعه و سنی برادر هم دیگر هستن.
بله واقعا همینطوره،
مسلمان هستیم، با قرآن عقیده داریم و با پیغمبر عقیده داریم و کل ما میگیم لا اله الا الله و محمد رسول الله. در ضمن از شما ببینین امروز عیسوی ها به عیسی علیه السلام ایمان دارن اما به حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ندارن، ولی ما شما به حضرت عیسی علیه السلام هم ایمان داریم. هیچ وقت ما پیغمبر عیسی علیه السلام خدای ناخواسته بعد نگفتیم. و در ضمن حضرت علی سه ببینین یار پیغمبر، داماد پیغمبر، همونطور که شما گفتین کسایی که دشمن علی بودن، دشمن پیغمبر بودن، دشمن خدا بودن، اما تو از دیگر یارای پیغمبر بود، هر کسی که دشمن یارایش بود دشمن پیغمبر بود و دشمن خداوند بود. در ضمن از او ببینین امروز باید تمام مسلمان ها به قرآن شنگ بزنن. شما ببینین که کفار شما... قرار بیدار هستن
آقای...
در تمام دنیا
امروز آقای نجیب الله. آقای نجیب الله تو همین بخشت یه لحظه صبر کن. شما عقیدت اینه که اگر هر کس دشمن حضرت علی است، دشمن پیامبر و دشمن خداست، بقیه صحابه هم همین هست براشون یا خیر؟ لطفا از تلفن صدای منو بشنو.
همین یارای پیغمبر چاریار کبار.
نه میخوام ببینم که مثلا جناب عمر، جناب ابوبکر، جناب عثمان هم این موضوع براشون صدق میکنه به نظر شما؟
بله، کسایی که ببینید کسایی که در کنار پیغمبر خب بودن،
کجا این صحبت رو پیامبر در مورد عمر، ابوبکر و عثمان گفتن؟ آقا نجیب الله از تلفن خواهش میکنم، تلویزیونت صداشو ببر، از تلفن صدای منو بشنو. کجا پیامبر یه همچی چیزی رو در مورد عمر گفتن؟
درست ببینید وقتی که پیغمبر صد خودش میگه که تا لحظه که جامعه بدل میکرد میگه قرآن بخونیم، برای مسلمان ها توصیهش ای است که قرآن بخونیم.
کجای قرآن گفته عمر
حدیثی که مطابقت با قرآن نداشت و حدیث از من نیست؟
بسیار خوب. خب شما قبول دارید که همه کارهای عمر، ابوبکر و عثمان مطابق قرآن بوده؟
نه تنها از اونها، از تمام همه چاریار که بار
همه صحابه مطابق قرآن عمل کردن،
مطابق با قرآن عظیمشان بوده.
بسیار ما در برنامه قبلی مطرح کردیم که یکی از صحابه رو جناب عمر حد زدند، از صحابه بدری هم بودند، یعنی شراب خورده بود، جناب عمر به دلیل شرابخوری حد زدند. عثمان ابن مزعون، شما بفرمایید که ایشون چطور شده که قدامت ابن مزعون، ببخشید من اشتباه گفتم، شما بفرمایید که چطور امکان داره که اگر چنین چیزی که شما میفرمایید درست هست ایشون شراب بخوره؟
به کی شراب خورده بود درست نفهمیدم.
قدامت ابن مزعون از صحابه پیامبر بوده، از اصحاب بدری هم بوده.
ببینید ما موضوعی را که اول با شما عرض کردم اینمی است که ما شما تماما مسلمان هستیم، چی شیعه چی سنی، چنگ بزنیم با قرآن. پشتی قصای افتوی نگردیم که در کتاب های مانده که ای شده بود یا او شده بود. ببینید
جواب من ندادید، ولی صحبتتون رو بفرمایید. بسیار
خوب، حضرت پیغمبر بود و در بین مزید که داماتش بود، حضرت پیغمبر بسیار یک مرد شجاعی در صحابه کرام تیر شده. دیگه اصل هدف موضوع ما این بود، ببینید سر همین شبکه اهل بیت که آقای علایاری است، اینا در بین مسلمان ها تفرقه اندازن. در ضمن هم تو که شما یاد کردین وهابی های سعودی، ببینید امروز وهابی ها اصلا این وهابی ها ساخت خود همین انگلیس و امریکا است. اینا در بین اسلام دشمن تربیه کردن. وهابی ها نه دوست شیعه هستن و نه دوست سنی هستن.
ممنونم آقای نجیب الله، فرصتمون خیلی کمه، تقریبا یه چند دقیقه بیشتر به آخر برنامه نداریم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. من فقط این نکته رو عرض بکنم که ما هیچ افراط و تفریطی رو در شیعه نمیپذیریم و فرقی هم نمی‌کنه شبکه به نام شیعه باشد یا به نام وهابی باشد. هر کس نسبت به دیگران توهین بکنه، هر کس نسبت به مذاهب، نسبت به مکاتب مختلف توهین میکنه، ما همه اونها رو نهی میکنیم. امیدواریم که عزیز ما آی اللهیاری، آیون عرض کنم دیگر، هر کس در هر جا اشتباه داره میکنه، خداوند کمکش بکنه از این اشتباهش در بیاد. و امیدوار هستیم که شما هم همونطوری که فرمودید وهابیت رو از خودتون نمیدانید، علمای شما هم چنین باشند و وهابیت رو از خودشون جدا بکنند و خودشون رو از این چیزی که دامنگیرشون شده متاسفانه انشالله نجات بدن. خب جناب قزوینی عزیز، من خیلی کوتاه فقط خواهش میکنم که در رابطه با آقا مسعود، در رابطه با حدیث قرطاس سوالی رو فرمودند و فرمودند که چطور در صلح حدیبیه فرمودند امر ارشادی بوده، در حدیث قرطاس میگن امر مولوی است. خیلی کوتاه، خیلی در باره حدیث قرطاس البته ما صحبت کردیم، اما این رو بفرمایید.
در اینجا در جلسه ظاهراً دو هفته قبل بود، دوستانمون جناب آقای یزدانی، آقای ابوالقاسمی مفصل توضیح دادن که در اونجا اولا بر اینکه کسانی که گفتن نام پیغمبر رو محو کن کفار بود گفتن، یعنی مشرکین قریش گفتن، امیرالمومنین در برابر اونها گفت والله من نام کلمه رسول الله را حذف نمی کنم، و اضافه پیغمبرم گفته باشه بعد از اون نبی گرامی و امیرالمومنین فرمود انگشت من رو ببر، من خودم چیکار کنم این رو پاک کنم. و خود آقایان اهل سنت هم صراحت دارن بر اینکه این امر استحبابی بود، امیرالمومنین نهایت ادب را نسبت به رسول الله اونجا اثبات کرد و گفت من نام کلمه رسول الله را حذف نمی کنم. بله. و پیغمبرم نه تنها عکس‌العمل نشان کار امیرالمومنین را تأیید کرد. ولی در قضیه قرطاس پیغمبر اکرم عصبانی شد، برای شما عرض کنم فرمود بر این که قومو عنی، از پیش من پاشید برید بیرون. این مسائل رو که اونجا مطرح شد، خب اینا کاملا واضح و روشنه. و اضافه فتنازع و ولا ینبغی عند نبی التنازع، خب اینا کاملا این که پیش پیغمبر اینها نزاع کردن، فقالوا هجر رسول الله، نسبت هذیان به پیغمبر دادن. خب این صحیح بخاری رو آقایان ببینن، حدیث 353 برای خود پیغمبر فرمود لا ینبغی عند التنازع، پیش من این بگو مگوها صحیح نیست. حدیث 114 صحیح بخاری، برای شما عرض کنم این قضایا کاملا واضح و روشن هست که وقتی پیغمبر میگه کتابی و قلمی دواتی بیاورید، اینها نمیارن، پیغمبر عصبانی میشه و پیغمبری که مظهر اخلاق الهی هست، مفتخر به این نکل علی خلق نظیم هست، میگه قومو انی، از خونه من پاشید برید بیرون. خب این آقایان شما بفرمایید با آیه شریفه 152 سوره آل عمران و تنازعتم فی الامر و عصیتم من بعد ما اراکم، یا اینکه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم سوره نساء آیه 59، یا اینکه اینها برای شما از کنم شما ببینید
و کسر اللغت، اینا سر صداها بلند شد پیش پیغمبر. این آیه دوی سوره حجرات، یا ایها الذین لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تا اون آخر آیه که ان تهبط اعمالکم، این اعمال شما هفت میشه. خب اینا کاملا واضح و روشنه بر این که تفاوت میان عملکرد امیرالمومنین با عملکرد صحابه و در رأس اونها آقای عمر ابن الخطاب کاملا واضح و روشنه دیگه. این عزیزان دیگه نیازی به گمان نمی کنم توضیح باشه، یعنی حدود من بیش از 10-11 مورد تفاوت میان عملکرد امیرالمومنین و عملکرد عمر و صحابه داریم ما. خب اینا رو با هم مقایسه کنن، اون وقت ببینم واقعا باز میتونن بگن بر اینکه امیرالمومنین نستجیره بالله مخالفت کرد قضیه حدیبیه را. با اگر واقعا در حدیبیه دنبال مخالفت هستن، خود جناب خلیفه دوم میگه ما شککت و شککی فی یومی هازا، در نبوت پیغمبر امروز شک کردم. پیغمبر فرمود بلند شید برید شترهایی که عابد قربانی ها را نهر کنید، یک نفر حاضر نشد حرف پیغمبر را بشنم. اینها را شما ملاک قرار بدید، نه عمل امیرالمؤمنین سلام الله علیه را.
خیلی فرصتمون کمه، فقط خانم عابدی از اصفهان فرمودن که در صحیح بخاری جلد 1 صفحه 289 ظاهرا فرمودن حدیثی را از پیغمبر نقل کردن که روزی خداوند رو مثل خورشید در آسمان با چشم سر میتونید ببینید. حالا نمیدونم آیا این حدیث عیناً همینطور هست یا خیر. فرمودن که آیا این تناقض با قرآن نداره و آیا خدا رو میتونه زمانی آدم با چشم سر ببینه یا خیر؟
در رابطه با این که خب اینها میشه برای شما مثلا خدا را دید، خود بن باز هم برای شما عرض کنم به صراحت تعبیرش این هست که اگر کسی منکر رؤیت خدای عالم باشد، خب این کافر هست و مرتد هست و خیلی نسبت به این چیزه. و از اون طرف خب قرآن صراحت داره لا تدرکه الابصار،
بله.
هیچ وجه خدای عالم قابل درس با چشم نیست،
بله.
و لذا این قضایا کاملا واضح و روشنه که این عقیده حضرات کاملا مخالف با قرآن لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. آقایان مراجعه کنن سوره انعام آیه 103 کاملا مخالفت داره. و اضافه بر این که مخالفت، این آقایان میان تکفیر میکنن هر کس منکر رؤیت خدا باشد، فهو کافر، فهو مرتد. حالا این آقایان روی چه اصلی این مسائل رو دارن مطرح میکنن ما که سردر نیاوردیم. حالا در برابر این آقایان میگن قرآن بخوانید، قرآن بخوانید، حالا قرآن هم میخوانیم. لا تدرک الابصار نگفته که لا تدرک الابصار فی الدنیا، بل تدرک الابصار فی الاخره. مگر اگه یه چیزی از خودشون بیان در لابلای آیه، مثل این برادرمون که میگفت من یقتل مؤمنا متعمدا، یعنی من یقتل مؤمنا لایمانه. آخه برادر بزرگوار، آخه این مسخره بازی ها رو بگذاریم کنار، این تصرفات در آیات قرآن رو بگذاریم کنار. من فسر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار، هر کس قرآن رو به رأی خود تفسیر کند، این در حقیقت جایگاه خودش رو در آتش جهنم به دست خودش فراهم میکنه. اون وقت میان نسبت به بعضی از آیات که ما میان میگیم آقا این آیات چون از برای شما عرض کنم متشابهات، باید یه مقدار توجیه بشه. نه آقا، شما شیعه ها مشرک هستید، در آیات قرآن دارید توجیه میکنید.
متشکرم. خب سوالات دیگری هم بود دیگه، اصلا فرصت نیست. من ممنونم از شما حضرت آیت الله قزوینی که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید، از شما بینندگان عزیز هم که نزدیک به 2 ساعت و 45 دقیقه با ما همراه بودید، از اتاق فرمان هم که نزدیک به 1 رو وقت اضافه به ما دادن سپاسگزارم. امیدوارم که برنامه ما باعث شده باشه که شما بدون تعصب، بدون با نگاه‌های غلط که در مذاهب گوناگون هست و متاسفانه برخی شبهاتی که وهابیت ایجاد می‌کنند فکر بکنید، تصمیم بگیرید و قضاوت رو باز هم به خود شما واگذار میکنیم. استاد چند دعای کوتاه بفرمایید تا برنامه رو تمام کنیم.
یه اسامی،
بله من عرض میکنم اسامی رو بفرمایید.
فقط قبل از این چیز من یک نکته رو خدمت آقایان نسبت به این آیه شریفه و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغی، که عرض کردم یک روایتی که در صحیح بخاری هست، آقایان مراجعه کنن
حدیث شماره 447 جلد اول صفحه 115 بر مبنای کتبت اهل بیت که نسبت به عمار میگه تقتله الفئة الباغية، عمار را گروه ستمگر میکشه. یدعوهم الی الجنه، عمار اونها را یعنی سپاه معاویه را به طرف بهش دعوت میکنه و یدعونه الی النار، ولی سپاه معاویه یعنی کل تشکیلات معاویه عمار را به طرف جهنم و آتش دعوت میکنه. یعنی قرآن داره میگه اینها دعوتگران به آتش جهنمن، برای این بزرگوار میگه نه، اگر علی بگه معاویه رو بکش میکشم، شاید علی اشتباه کرد، چون اولی الامر بگو بکش من میکشم. حالا این هم یک نوع قرائتی از خلاصه دستور اولی الامر بوده که ما امشب شنیدیم. خدایا تو را قسمت میدهم به آبروی محمد و آل محمد، به ویژه به آبروی زهرا، به آبروی زهرا، به آبروی زهرا، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک بگردان، رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، گرفتاران مورد نظر را با آبروی زهرا از آنها رفع گرفتاری فرما، بر تمام بیماران من لباس عافیت بپوشان، حوائج حاجتمندان روان ما، دعاهای ما را خدایا به اجابت برسان. بنده به نوبه خودم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب سپاسگزارم حضرت اعتلا قزوینی. من فقط خیلی سریع اسامی شما عزیزانی که امشب شماره به ما دادید ما نتونستیم تماس بگیریم و عذرخواهی کنم از اون عزیزانی که تماس گرفتن اصلا نتونستیم شماره هاشون هم بگیریم. اول عزیزان اهل سنت و اهل تسنن رو، اهل سنت رو عرض میکنم. جناب آقا سعید از خراسان، آقا محمد از ایلام، آقا مختار از کرمانشاه، آقا عارف از اهواز، آقا جاسم از بوشهر، آقا سعید از خاش، آقای رئیسی از ایران شهر، آقا رحمان پورقاسم از اندیمشک، آقا عثمان از ایران شهر، آقا عبدالله هاشمی از امارات، آقای رضایی از بهبهان و آقای اربیلی، هجران اربیلی ظاهرن از عراق. عزیزان شرمنده شما هستیم نتونستیم با شما تماس بگیریم. عزیزان عرض کنم که پیرو مکتب اهل بیت، شیعیان عزیز، جناب آقای اسفندیاری نسب رشت، آقای علی محمدی شیراز، خانم مهدوی شیراز، آقای میرزایی تهران، آقای شریفی چالدوران، آقای رضوانی کانادا، آقای باقریان تهران، آقای افتحی اهواز، آقای محمد آقا مشهد، باز آقا محمد از کرج، آقای آقا هاشم از خوزستان، آقای عبداللهی تبریز، آقای رضایی اصفهان، آقای مولایی زابل، آقای مرادی ارومیه، آقای ترفی اگر من درست خونده باشم از آبادان، آقای علی از شیراز، آقا مراد از کرمانشاه، آقای حسینی از قم، آقای ولای نمیدونم بد نوشتم ولایی فکر کنم باشه از ولایی باشه از تهران، ولایی بله، آقای گرویز از قم، آقای امیری از تهران، آقای محمدیان از اصفهان، آقای احمد بطات از عراق از بصره، آقای حلیلی از اصفهان، آقای نصرتی از تهران، آقا ناصر از اصفهان، آقای شاهوردی از شادگان، آقای علیزاده از یزد، آقای شریعت از خرم‌آباد، آقای خادمی از مشهد، آقای سوگلی از نهاوند، آقای مصطفی از مشهد، آقای ادیب از ورامین، آقای پورمیری از اصفهان، آقای محب از مشهد، آقای نوری از اردبیل، آقای حسینی از یزد، آقای محسن از کرمان، آقای موسوی نژاد از تهران، آقا جواد و آقا یاری باز هم از تهران، خانم حاصلی از سنندج، آقای امیری از تهران، آقای روشنی از اصفهان، آقای سانعی از بندر عباس، آقای هادی از اردبیل، آقا محمد از تهران، خانم زهرا از کرج، آقای نصیری از اسلامشهر و آقای رحیمی از زاهدان و آقای جمال زهی از زاهدان که باز این دو عزیزمون هم از برادران عزیز اهل سنت بودن. از همه شما سپاسگزاریم، ممنونیم که تا این وقت ما را همراهی کردید و با این دو بیت شعر همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. دل راز علی اگر بگیرم چه کنم، بی مهر علی اگر بمیرم چه کنم، فردا که کسی را به کسی کاری نیست، دامان علی اگر نگیرم چه کنم. و مثل همیشه اللهم اجل لولی کل فرج. خدا نگهدار و به امید دیدار. إمام الإنس والجنة.